أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار آقای جانگولی و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی این بحث رو پیگیری میکنند. ما این نشست هفتمی هست که در زمینه بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی داریم برگزار میکنیم. جلسه ششم رو خدمت استاد بزرگوار آقای جانگولی بودیم. این بحث ناتمام ماند. ایشون یه اسلاید داشتن که اونو ارائه میکرد. این بحث ناتمام ماند. من مقدمتا فقط این توضیح رو بگم که حقیقتش گروه اخلاق پژوهشکده اخلاق معنویت ما به شکل جدی تقریبا دو سالی هست که درگیر یک سال خورده ای هست که درگیر بحث اخلاق در مددکاری اجتماعی شده و به طور مستمر هم آثار ترجمه ای داره، هم برخی از مباحث به صورت نشست و مصاحبه داره برگزار میشه، انشاءالله محصول مکتوب هم خواهد شد، و همچنین یه سری بحث‌های تألیفی هم داریم. ما یک کتاب مدل تصمیم گیری اخلاقی رو با آقای اسلامی داریم، در واقع نهایی داره میشه نگارشش. ایشون یک کتابی در بحثی کتابی از آقای ریمر دارن ترجمه میکنن و باز دوباره من چالش‌های اخلاقی در مددکاری اجتماعی رو دارم پروژه‌ش یعنی تصویب شده مشغول کار هستم. خلاص ما تمرکز بحثمون انشاءالله اگر بتونیم مصوباتشو بگیریم 3-4 سال آینده میخوایم روی این بحث مددکاری اجتماعی و مباحث اخلاقیش متمرکز باشیم. عنوان بحثی که خدمت استاد بزرگوار آقای جانگولی بودیم، بحث مسائل و چالش‌های اخلاقی در تجربیات میدانی مددکاری اجتماعی ایران بود. ما 3-4 تا پرسش خدمت ایشون داده بودیم که حالا من پرسش‌ها رو دیگه نمی‌خونم چون ادامه جلسه گذشته هست. فقط یه تأکیدی دارم روی این که ما به لحاظ اون منطق پژوهشیمون اینجا خیلی روی کیس ها و موارد در واقع تأکید داریم. دوست داریم موارد داخلی رو، من کتابی که از آقای ریمر دیدم کیس بوکی هست، ایشون تو بحث همین چالش های اخلاقی داره، شاید 50-60 کیس رو آورده بحث و بررسی و تحلیل و مدل پردازی کرده برای تصمیم گیری. منطقه فقری که ما به لحاظ پژوهشی الان داریم یک بانک جامع کیس هاست. اون کیس های مختلفی که تو رابطه های خرد، رابطه مثلا بالینی مددکار با مددجو، رابطه هایی که با آژانس ها دارن، رابطه هایی که مددکاران با قوانین مصوب دارن و اقسام این چالش ها، ما خیلی دنبال این کیس ها هستیم، این موارد که بر اساس اینها پژوهش بکنیم، اون منطق پژوهشی تکمیل باشه، یعنی ما بتونیم بر اساس یافته‌های میدانی برای جامعه امروز تحقیق و پژوهش رو مدل پردازی کنیم. خیلی اطاله نمیدم، از استاد بزرگوار آقای جانگولی استفاده میکنیم. ادامه بحث گذشتهشون رو در زمینه چالش‌های اخلاقی در تجربیات میدانی خدمت شما هستیم آقای جانگولی.
بله، سلام عرض میکنم. اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام دارم به حضور حاضرین در این جلسه. خب گفتگوی ما به اینجا رسید که گروه هایی تحت عناوین مختلف وارد این عرصه شدند و حالا هر کدوم با یه عنوان، مثلا گروه های جهادی، گروه های امداد فرهنگی یا گروه های دیگر. اصل این که کارهای این عزیزان و بزرگواران خوب هست، ارزشمند هست، ارزشی است، در این اصلا تردیدی نیست و من ناگزیر شدم عرض بکنم که ما یک شاخص داریم برای اندازه‌گیری و اون شاخص چیزی نیست جز بهره‌وری، و بهره‌وری رو در حقیقت ما با دو مؤلفه اندازه‌گیری می‌کنیم. یک اینکه این کار چه میزان اثر بخشی دارد، دو اینکه این چه میزان کارایی دارد. یعنی اینکه این کاری که انجام می شود آیا کار خوبی است؟ خب به طور حتم این کارها کارهای خوبی هست، اما آیا به خوبی انجام می شود؟ اینش محل چالشه و محل بررسیه که اگر این اتفاق نیفته، یعنی این کارهای خوب به نحو خوب انجام نگیرد، اطمینان داشته باشیم که ما به بهره‌وری که نمی رسیم هیچ، ممکنه که در واقع افت بهره‌وری هم داشته باشیم و به چالشی به نام در حقیقت کاهش بهره‌وری ملی رو در پی داشته باشه. اینها همه استناداتی داره. من به طور کلی به عنوان یک اصل عرض کردم که هر گونه مداخله غیر علمی و غیر حرفه‌ای خارج از مؤلفه های حرفه‌گرایی در عرصه مددکاری اجتماعی، البته در هر عرصه ای، منتها اینجا چون گفتگوی ما در حوزه مددکاری اجتماعی است، در حوزه مددکاری اجتماعی تحت هر عنوانی بی اعتبار کردن ساحت اون علم، این به مثابه این هستش که فرض بفرمایید که یک عزیز و بزرگواری که متخصص چشم هست، این بیاد حالا بگه من امروز میخوام روی دستگاه گوارش کار بکنم، یا به عکس یک کسی که ارتوپد هست بیاد بگه که من میخوام که بیام جراحی مغز رو انجام بدم. این نمیشه. هر حوزه در واقع دانشی، هر حوزه حرفه‌ای، هر حوزه تخصصی دانش و مهارت و خلاقیت و تجارب خواست اون حرفه رو طلب میکنه. من اینقدر عرض کردم و مددکاری رو به گونه دیگری، یعنی با فرهنگ بومی و فرهنگ دینی خودمان، چیزی فراتر از آن چیزی که مددکاری رو تعریف کردن، تعریف کردم. اما میپردازیم به این موضوع دیگر ما که ببینیم که دوستان ما میخوان در کجا مداخله بکنن، میخوان در کجا ورود پیدا بکنن، برای چه کاری ورود پیدا بکنن. ببینید، مهمترین اقدام، یعنی اصلی ترین اقدام این هست که این کاری رو که من میخواهم انجام بدهم، ابزار و سازوکار اون رو داشته باشم، که این ابزار و سازوکار اعم هست از دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت، نوآوری، آینده نگری، ژرف نگری، و از همه مهمتر انگاره من از ورودم به این حوزه. من این حوزه رو چی دیدم که میخواهم وارد این حوزه بشم؟ این یه اصل بسیار مهمه که آیا من اینها رو دارم. دومین اصل شناخت میدان هست، شناخت اون حوزه‌ای که من میخوام بهش وارد بشم، شناخت اون مکانی که میخوام بهش وارد بشم. خب مددکار اجتماعی یا این عزیز امدادگر فرهنگی یا این نیروی محترم جهادی به کجا میخواد ورود پیدا بکنه؟ من توی پرانتز عرض میکنم خدمت عزیزان، و آن این که ببینید اصل این که جهاد امر مقدسی است و جزء فروع دین ما هست، و جهاد صرفا جهاد در میدان جنگ نیست که اسلحه بکشیم، شمشیر بکشیم، گرچه اون هست، اما جهاد فقط جهاد با نفس هم نیست، گرچه اون بسیار بالاتر و جهاد اکبره. ما در هر عرصه‌ای که اون کار رو فراتر از آن چیزی که، یعنی در واقع حرفه‌گرایی مؤلفش همینه که میگن داره ایثارگری میکنه، داره کار جهادی میکنه، ما هر کاری رو که فراتر از آن چیزی که شغل تلقی میشود انجام دادیم، این مفهومش اینه که ما کار جهادی کردیم. این که مثلا یک فردی در یک مدرسه ای، در یک بیمارستانی، در یک سازمانی، حالا یک مسئولیت سازمانی براش تعریف شده، اما گاهی اوقات اتفاقاتی میفته، مسائلی پیش میاد که لازم است این از توانش، از دانشش، از تجاربش در اون حوزه استفاده بکنه. پس بنابراین این میشود گفتش که این داره اونجا کار جهادی میکنه، به شرطها و شروطها، به شرطی که این مداخله سبب نشود تا از اون وضعیت بدتر بشود. خب حالا این آدم کدوم میدانش چیه؟ ما یه میدان داریم به نام بیمارستان. در بیمارستان ما با یک سری عناصری مواجه هستیم تحت عنوان کادر درمان و افرادی که مسئولیت اون بیمارستان رو به عهده دارن. گروه دوم گروهی هستن که اونجا بیمارند و دارن خدمات میگیرن از کادر درمان، و گروه سوم گروهی هستن که همراهان این بیمار هستن. علاوه بر اینها گروه های دیگری هستن که ما تو اون محیط 360 درجه گاهی اینها رو میتوانیم ببینیم، گاهی نمیتونیم ببینیم، اما اون چیزی که ما رو میتواند آگاه بکنه همین دانش حرفه‌ایه که من به هر میدانی که میخوام وارد بشم، محیط 360 درجه اون میدان و عناصر صاحب حق اون رو بشناسم. حالا این عزیز و بزرگواری که تحت این عنوان میخواد وارد بیمارستان بشه، وارد مدرسه یا دانشگاه بشه، وارد دادسرا یا در دادگستری بشه، چون توی همه این مراکز ما کار مددکاری و خدمات اجتماعی داریم انجام میدیم، وارد مراکز بازپروری معتادان و بازسازی آسیب دیدگان از مسائل اجتماعی بشه، وارد مرکز درمان و مشاوره روانی بشه، وارد یک روستا بشه، و حالا این روستا کجاست، در کدام منطقه جغرافیایی، زبانش چیه، اون سنت‌هاش چیه، رسومش چیه، آدابش چیه، وارد مراکز شبانه روزی، حالا نگهداری فرض کنید که انواع، حالا یا سالمندان یا معلولین زایای نخاعی یا معلولین جسمی حرکتی و معلولین ذهنی یا مثلا کودکان بی‌سرپرست، وارد کانون‌های کارآموزی بشه، وارد ندامتگاه و زندان و کانون بشه، وارد مجتمع‌های خدمات توانبخشی و حمایتی، وارد یک کارخونه بشه، و یا بخواد با یک سری از سازمان‌های حمایتی و سمن‌ها که دارن فعالیت اجتماعی انجام نه همکاری بکنه. ببینید اولین گام شناخت اینهاست، شناخت مسئولیت های اینا، شناخت سازوکار اینها، شناخت برقراری روابط اینها، شناخت دستورالعمل های اینها، و از همه مهمتر شناخت عناصری که در درون و برون سازمان در محیط 360 درجه وجود داره. حالا مسئلتون، آیا این عزیز و بزرگواری که میخواد وارد این مراکز بشه یک شناخت نسبی از این قضایا، نمیگیم به طور کامل، یک شناخت نسبی از این قضایا داره؟ نکته بعد این که ببینید
ببخشید من همینجا قبل از ورود به بخش بعدی یه سوالی بپرسم. بعضی وقتا از ما سوال میپرسن که شما میفرمایید اون نیرویی که حالا به شکل حرفه‌ای مددکاری اجتماعی میخواد بیاد که بحث آموزشش جداست، یعنی اون به شکل حرفه‌ای یه سری تحصیل تحصیلات و در واقع مهارت هایی رو آموخته. این بخش رو بذارید کنار، یک گروه جهادی یا گروه امدادگران فرهنگی و غیره، اینا یک بستر خیلی گسترده ای هستند که شما اگر بخواید پیچیده کنید ورود اینا رو که آموزش ببینن، نمیدونم این مقدمات رو فراهم کنن، شما این بستر از دست میدید. یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا ما نیروی جهادی، چون طیف مختلف، بعضیشون مثلا کلا بی سوادن، بعضیاشون سوادهاشون سواد فنیه، بعضیاشون سواد علمی دارن، یه طیف وسیعی از نیروی پای کاری که خیلی وقتا به ما میگن که، یعنی مقایسه که میکردن میگفتن ببینید اینا یه قرون نمیخوان، اون مددکار 1000 تا قید و بند میذاره و درخواست مبلغ آنچنانی میکنه، نگاه مالی داره، این آقا مثلا اون یا این خارق اومده بدون هیچ چشتاشی از وسایل شخصی خودش اموالش هم استفاده میکنه. این سوالو چجوری باید پاسخ بدیم که شما یک عملا این سختگیریایی که میکنید عملا یه طیف وسیعی از نیروی که پای کار هستن میذارید کنار، چگونه میتوانیم از این استفاده کنیم؟
من میخوام برای پاسخ به این سوال از حالی وام بگیرم از دوران دفاع مقدس. ببینید در دوران دفاع مقدس ما عزیزان و بزرگوارانی رو داشتیم که اینها حاضر بودن که جان خودشون رو در طبق اخلاص بگذارن و وارد منطقه بشن. اما وقتی ورود پیدا میکردن به منطقه، یک آشنایی با این در واقع انواع اسواتی بودش که از سفیر گلوله تا خمپاره تا توپ تا تانک تا موشک تا بمبی که از هواپیما تا صوت هواپیما. خب ببینید اینا یه سری آشنایی ها میخواست و یک سری مهارت ها میخواست. بعد ورود به خط خودش یک سری مهارت ما، بعد کار کردن با این ابزار و این ادوات یک سری کار کردن ها میخواد. خب میگفتن که آقا ما همه اینها رو نمیتونیم یک جا به اینها آموزش بدیم و ممکنه وقتی ما اینها رو مطرح بکنیم به عنوان در حقیقت یک مانع ایجاد بکنیم و نتونیم اینها رو جذب بکنیم. اشکال داره، اما میتوانیم که یک ستاد فرماندهی بسیار قوی داشته باشیم که بیاد و تشخیص بده، بگه آقا اشکالی نداره، خط جبهه آشپزخونه هم داره، راننده هم میخواد، نیروی خدماتی هم لازم داره، نیروی باغبانی هم لازم داره، نیرویی که کار کشاورزی کرده و میتونه کار یدی انجام بده لازم داره، نیرویی که بتونه این بسته های در واقع تسلیحات جامعه اینا هم لازم داره. اما در این حال اون فرماندهی میدید که بعضی از اینها افراد قابلیت هایی دارن که به محض اینکه یه سری آموزش های مقدماتی رو بهشون بدن اینها خیلی شکوفا میشن، که ما نمونه‌هاش رو داریم دیگه. ما بسیاری از فرماندهان عزیز ما مثل شهید باقری، مثل شهید زین الدین، اینا که خب در واقع کلاس دافوس نرفته بودن، کلاس جنگ نرفته بودن، اینها در عمل گیرایی بالایی داشتن، یک سری زمینه‌هایی رو داشتن که خیلی سریع این مراحل رو آموختن و پیش رفتن. بنابراین ما اگر اون حوزه‌ای که مسئولیت این کار رو میپذیره، حداقل نیستش که خود اون بایستی به این نظامات آشنایی داشته باشه. اگر اون به این نظامات آشنایی داشته باشه، اون وقت میدونه که مثلا فلان شخص رو اگر بفرسته داخل این بیمارستان یا داخل این دادگستری یا داخل این زندان یا داخل این روستا، حتما با یک سری چالش ها مواجه میشه. اولیش اینه که شخصیت اون آدم، شاکله اون آدم ها، قل کلو یعملو علا شاکلته، شاکله اون آدمه با این کاری که قرار انجام بشه متناسب و سازگار هست با اینجا. شما ببینید از سالیان سال ماضی گذشته وقتی که همین دفتر تبلیغات میخواست یک نیروی رو برای یک جایی بفرسته برای تبلیغ در ایام ماه مبارک یا در ایام دیگر ما، خب یه چیزهایی رو لحاظ میکرد. آقا این که میخواد بره زمون اونجا رو میدونه، آداب و رسوم اونجا رو میدونه، اون منطقه رو میشناسه، با جغرافیای اونجا آشنایی داره، میدونه که نره بالای منبر چیزی رو بگه که بعد اون وقت نتیجه معکوس بگیره. یعنی یک آشنایی موقع. ببینید این آدم عالم بود، آگاه بود، دین رو میشناخت، احکام رو میشناخت، در واقع اصول عقاید رو میدونست، روش آموزش اینها رو میدونست. چیزی که خلع بود این بودش که یادگیرنده رو نمیشناخت. بنابراین میمدن یادگیرنده رو بهش معرفی میکردن و بهش میگفتن که آقا همان روز اولی که رفتی بالای منبر لطفا شروع نکن که تمام اسلام رو اونجا بخوای عرضه بکنی. ببین که اینها طریق نشستنشون، طریق راه رفتنشون، طریق سوال کردنشون، اصلا طریق ارتباط با شما چگونه هست. بنابراین من میخوام بگم اون سازمانه خودش باید این رو باور داشته باشه. یعنی خودش اگر بپذیره اون وقت هستش که بله از این نیروها ممکنه به عنوان مددکار نتونه استفاده بکنه، یا ممکنه 10% از اینها رو در واقع مناسب و متناسب با این مؤلفه های مددکاری بدونه و اونها رو هدایت بکنه. طبیعتا اگر کسی یه چنین خلقیاتی داره، یه چنین روحیه‌ای رو داره، میل به یادگیری هم داره، میل به مطالعه هم داره، میره و مطالعه میکنه و در کارش هم عجله نمیکنه. یعنی در واقع هوش هیجانی رو در واقع اون مؤلفه هاش رو آموخته داره و وقتی رفت توی بیمارستان بلافاصله از این برچسب اینکه من یک نیروی جهادی ام، اینکه من یک نیروی هستم که آتش به اختیار هستم، از این استفاده نمیکنه. بلکه اولیش اینه که تواضع، میگه من به قوانین و مقررات شما احترام میذارم، به عناصری که اینجا هستن احترام میذارم، من اومدم با شما کمک بکنم. اتفاقی که در این دوره کرونا افتاد و خیلی از این افراد این کار رو در حقیقت انجام دادن. اما خب ما یه مشکل اساسی که داریم اینه که نمیایم آسیب شناسی بکنیم، یعنی با برجسته سازی نقاط ارزشی که به جا هم هست و به حق هم هست نمیایم آسیب شناسی بکنیم که این چه پیامدهایی رو میتونه برای شما در پی داشته باشه. من همینقدر الان عرض بکنم خدمت شما، حداقل در حوزه خودم که تجاربی رو دارم، این تجارب رو چون فرمودید نیستدی تجارب کار بردی. خب ما عزیزانی از دانشگاه و از جاهای مختلف آمدن و اعلام کردن که ما آمادگی داریم که بیایم و کار مددکاری انجام بدیم در حوزه شما. خب اینا ورود پیدا کردن، برخیشون هم واقعا موفق بودن و تونستن در واقع جامعه هدف ما رو کاهش بدن، یعنی در واقع اونایی که بودن رو بتونن کاراشون زودتر انجام بدن، جلب رضایت شاکی و غیره و غیره، و بعد اینها رو بتونن ترخیص بکنن. از اون طرف با ارتباطی که با دادگستری و نیروی انتظامی و غیره و غیره گرفتن، تونستن جلوی ورودی ها هم در واقع کند کنن، بگیرن و این جمعیت کیفری رو تونستن اینو کاهش بدن. این کار، این نقطه ارزشیشه. اما اگر ما نمی آمدیم و آسیب شناسی نمی کردیم، بسیاری از زوایای پنهان این کار، این که مثلا این آدم مددکار تحت عنوان مددکار افتخاری وارد این عرصه شده و بعد با خانواده این در حقیقت آدم گرفتار ارتباط برقرار کرده و اون خانواده به لحاظ حالا مشکلاتی که داشته گرفتار یک سری ارتباطات عاطفی با این فرد شده و این ارتباطات عاطفی تداوم پیدا کرده و بعد تبدیل به چه مسائلی شده و ما این رو فراوان داریم و به خاطر حرمت اخلاق جامعه این رو نمیتونیم توی مباحث عمومی مطرح بکنیم، اما در یک جمع این چینی میتوانیم بگوییم که من خودم در بم شاهد بودم که افرادی که آمدن، حالا ما فقط داریم با هم گفتگو میکنیم و 4 نفر بیشتر اینجا ما کاربر نداریم، این به طور کامل قابل درج نیست. من خودم در بم شاهد بودم که فردی که آمده برای مداخله در داخل چادر اون مراجع خودش وارد رابطه شده و همسر اون آدم حین ورود به چادر شاهد این رابطه است و خب در اون مقطع ایشون میخواست تصمیم بگیره، یک خودش رو بکشه، 2 هر دوی اونها رو بکشه، سه اون چادر رو آتش بزنه و چه تصمیمی بگیره واقعا، چه تصمیمی بگیره. و حالا اون وقت مسئولیت منی که به عنوان یک مداخلگر حرفه‌ای وارد شدم چقدر ببینید سخت میشه. ببینید ما یه سری سوگندنامه هایی رو داریم در این عرصه، یه سری میثاق نامه هایی رو داریم در این عرصه که وقتی وارد میدان میشویم باید بتونیم که روابط خودمون رو تعریف بکنیم، در حقیقت اون خط زرد رو و بعد خط قرمز رو تعریف بکنیم که وارد اون خطوط نشیم، و اگر وارد اونجا شدیم بازگشت از اون دیگه بسیار مشکل خواهد. و یک نمونه دیگه هم در جلسه قبل عرض کردم که ما شاهد بودیم، یا مثلا در خود همین به اصطلاح زندان باز من شاهد بودم که مددکاری به قصد کمک به خانواده زندانی وارد حوزه خصوصی او شده و بعد رفته رفته با ارتباط عاطفی که برقرار کرده این آقا به عنوان مددکار رفته، اما به عنوان تأمین کننده مواد زندانی و زندانیان، یعنی یک عامل برای قاچاق مواد مخدر در داخل زندان شده. اینا چیزهایی است که اجتناب ناپذیره، اینها حوادثی است که اتفاق میفته. ما نمیتوانیم روی یکی که این منابعی که منابع انسانی که حالا تحت عنوان در واقع سرمایه اجتماعی ورود پیدا میکنند پای یکی که اینها سوگن یاد بکنیم که چون این اتفاقی نخواهد افتاد. نه، این اتفاق میفته، این اتفاق به طور بدیهی میفته، برای اینکه در میدان انقدر محمل فراوان است که اگر من مداخلگر اون در حقیقت حمایت های مدیریت بر خود رو نداشته باشم بدون تردید دچار مشکل و دچار آسیب میشم. و به نظرم میرسه که بایستی این عزیزانی که مدیریت این امر رو بر عهده دارن بیان و بشینن و آسیب شناسی بکنن، یعنی همین مدتی که این دوستان حضور داشتن صرفا به گزارش ها بسنده نکنن، صرفا نرن به فلان خانواده ای که مثلا فرض کنید که سرویس بهداشتیش درست شده یا مثلا فرض کنید که زمین که ازش احیا شده گزارش از اون بگیرن، بگن بله چون این کار توسط این نیرو انجام شد پس برای این نیرو اصلا تردیدی نیست که خوبن، اون کارا هم تردیدی نیست که خوبن. اما لطفا اون چیزهایی هم که ما در میدان، یعنی توسط خود همین نیروهای جهادی و همین نیروهای فرهنگی در میدان مشاهده شد، یعنی سوء رفتارهایی که از جانب همین همراهانی که همراه من بودند برای کار میدانی، اگه این سوء رفتارها رو صادقانه آمدیم بیان کردیم اون وقت میتونیم بفهمیم. ببینید من نیروی فرهنگی دارم که استخدام آموزش و پرورشه، نیروی فرنگی که استخدام آموزش پرورش وارد این عرصه شده، اومده کارهای بسیار خوبی هم انجام داده، یعنی کارهای اگر بخوایم بشمونیم این کارهایی که ایشون انجام داده شاید مثلا یه نیروی سازمانی اون حوزه تخصصی در طول 20 سال سابقه کارش چنین کارهایی رو انجام نداده، اما یه جا آمده شده بی زحمت گاو نه منشیرده. کجا؟ اونجایی که آمده با یک بانویی که در حقیقت در یک جامعه‌ای که بسیار تعصب حاکم هست، خود این آدم متأهل هست، اون بانو هم در آستانه تأهل هست، یعنی در واقع گفتگوهای اولیه انجام شده، قرار عقدی گذاشته شده، بعد مثلا با اون آدم بلند میشه میره سفر، در یک سفر مثلا حالا فرض کنید زیارتی، حالا نگیم سیاحتی. خب ببینید خود این اقدام، خود این رفتار ما بهش میگیم یک رفتار غیر حرفه‌ای، یعنی حالا وارد عرصه اخلاقش نمیشم که اساسا غیر اخلاقی است، برای اینکه یه وقت هستش که شما به عنوان دو تا همکار وارد سازمانی میشید شانه به شانه هم دیگه، این مشکلی نداره، اما وقتی که تحت عنوان سیاحت یا زیارت یا تفریح یا هر عنوان دیگه‌ای دوتایی با هم از اونجا خارج میشید، خب طبیعتا باز بنابر اون باورهای دینی ما اون فرد سوم شیطانی که همراه شماست، این که اصلا تردید نیست، ما اصلا این گونه هم نمیخوایم نگاه بکنیم، ما میگیم نه. اما در افواه چجوری، یعنی جامعه چجوری داوری میکنه این رو؟ این اتفاقیه که میفته و بدیهیه و بدیهیه. و اگر این عزیزانی که مسئولیت فرماندهی، مسئولیت سازماندهی و ساماندهی این گروه ها رو به عهده داشته باشن، بیان و صادقانه حتی از خود همون نیروها سوال بکنن که آقا شما توی این مدتی که رفتید این همه نیروهای خوب، این همه نیروهای مفید، این همه نیروهای ایثارگر، این همه نیروهای جهادگر، آیا مباحثی هم دیدید؟ آخه قربونتون برم، من شما بیاید در حقیقت از طریق دوستانی که در همون دوران دفاع مقدس بودن ببینید که مثلا ما چه رفتارهای سوی، یه دونش هم اضافیه. شما نمیتونید بگید که آقا حالا مثلا ما بیاییم این یه دونه رو، شما ببینید همین واقعی که اتفاق افتاد و همین اخیراً اتفاق افتاد، سربریدن این دختر خانم یا این خانم متأهل دارای فرزندی که در عین تأهلش اغوا میشه، اخفال میشه، خارج میشه از کشور، در عین خارج شدن دو نفر دیگه به او تعرض میکنن، اونجا با اون فرد میره و مثلا حالا به تعبیر خودشون در حالی که این خانم متأهل هست، مسلمان هم هست، عقد میکنه و بعد مثلا برمیگرده و این اتفاق. ببین جامعه چجوری داره قضاوت میکنه، ببین چه کار زارهایی را افتاده، ریشه این کجاست. ببینید ریشه یابی بکنیم، در واقع دلیل رو بهش نگاه بکنیم، نگیم اتفاق نمیفته، نگیم این برادر برادر مؤمنه، اتفاق میفته. یعنی وقتی برای ما پیشینیان ما داستان در واقع بیرسای عابد رو تعریف میکنن، خب این حتما این اتفاق افتادنیست، حتما این شدنیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم به صرف اینکه این تیم داره کار جهادی میکنه و آمده و بله اینا سرمایه اجتماعی هم. اصلا شما تردید نکنید، اما سرمایه اجتماعی باید سازماندهی بشن، باید غربالگری بشن، باید تسهیلگری بشن. ببینید تسهیلگری یک مفهومی فراتر از مدیریت و رهبری است. تسهیلگری یعنی اینکه من اون ساز و کار ورود این رو برای به میدان آماده میکنم. تسهیلگری یعنی اینکه من این چتر حمایت و نظارتم رو روی این عناصر و روی این سرمایه اجتماعی دارم و هر کجا احساس بکنم که این سرمایه اجتماعی تبدیل میشه به یک رفتار ضد اجتماعی، اونجا باید مهارش بکنم، اونجا باید کنترلش بکنم، اونجا باید مدیریتش بکنم. بنابراین ببینید نقشی که این مددکار اجتماعی دارد یا این فرد مداخله گر تحت هر عنوانی، نیروی فرهنگی، امدادگر فرهنگی، بالاخره این انسانه، اینو فراموش نکنید. انسان هست با همه خصیصه ها و غرایز انسانی. در این
یه سوالی دارم اینجا، ممکن است بپرسم یا بذارم برای بعد؟ هر وقت که امکان بود بفرمایید.
بفهمید در خدمتتون هستم، یعنی گفتگو می‌کنیم. بله.
از شرط که خب الحمدلله شما مطابق تجربیات خوبی که دارید مواردی از این آسیب‌های ورود غیر کارشناسانه به فضای مددکاری اجتماعی رو بیان فرمودید. حالا من می‌خوام از یه زاویه دیگه‌ای از تجربیات شما استفاده کنیم. و اون این که مثلا الان یه گزارشی هست برای سال 2007 در ایالت نیو اورلان آمد و در سال 2005 موسوم به طوفان عظیم کاترینا مناطق وسیع رو خلاصه میگن در نورد و خانه های زیاد رو خراب کرد. آقای برد پیت با همسرش آنجلینا جولی که البته الان از هم طلاق گرفت،
بله بله
اون موقع زوج فوق ستاره هالیوود بودن و یه خانه تفریحی تو همون ایالت داشتن، از نزدیک شاهد این فجایع طوفان بودن. بعد آمدن هم قسم شدن که بله ما یک خانه هایی رو میسازیم و یک پویشی رو از یه خیریه بزرگ، یه خیریه را انداختن تحت
بله.
عنوان خیریه درست کن بیرد
بله.
را انداختن و خلاصه خیریه 2 سال بعد تأسیس شد و بنا شد که 150 تا خانه به صرفه درست کنه و به قیمت ارزان در اختیار آدم های بیچاره ای که خونه هاشون از دست داده بودن بگذارن. توی این خیریه خیلی آدم های سرشناس هم شرکت کردن، مثلا از جمله بیل کلینتون و کسان دیگه که میلیون ها دلار اومدن پول به این خیریه کمک کرد. خود برد پیت هم میگن 5 میلیون دلار خودش گذاشته برای این خیریه. از معمارهای تراز اول بین المللی برای طراحی و ارائه و نام های هنری عجیبی روی این سازه ها گذاشتن و خلاصه خونه های رنگارنگی رو درست کردن. این خونه ها سقف های به حساب مجهزی داشت، از پنل های خورشیدی رو سقف این خونه ها تعبیه کردن، از مواد بومی استفاده شد که تا 70% کمتر انرژی مصرف کنند و اینها تا سال 2013 هم 90 خانه تحویل داده شد.
بله.
رسیدن تو هر مصاحبه‌ای که می آمد از افتخار میکرد تا اینکه خلاصه از حضور شما که یک گزارش خیلی بدی بعدن رسید که خونه ها با مشکلات بنیادین مواجه شد. سقف‌هاش درست آب‌بندی نشده بود، برق‌کشی ایراد داشت، دیواراش نم میداد، مصالح ضعیف استفاده شده بود تو این خونه ها. یه سال بعد هم خونه ها رسما در معرض فروپاشی قرار گرفت. کم کم صدای اعتراض ساکنان بلند شد، اما مدتی بعد خلاصه آنجلا جولی و برد پیت هم از هم طلاق گرفتند و جدا شدند و عمارت اونجا هم که بودن تفریحی رو داشتن اونجا هم فروختن، خرج زندگی خودش میکردن و وبسایت درست کن یا همون بیلد هم تو بیلد هم دیگه آپدیت نشد. حتی دیگه به تلفن های مردم هم جواب نمیده، کسی نبود که تلفن هاشون رو جواب بده. و خلاصه نهایت حرفی که از آقای برد پیت شنیده شد که اینکه بالاخره کار خیریه بوده دیگه، خیریه نه از شبکه کسی طلبی داره نه کسی دیگه اصل پیش پیش رو به اصطلاح ما دندونش رو نمیشمارن. میخوام بگم از این تجربیات هم اگر شما دارید میتونه کمک کنه که ببینید آدم های همین خیریه وقتی شما مجانی کاری انجام میدید درسته خب مجانیه، ولی از اون طرف چون مجانیه دیگه کسی پیگیری نمیتونه بکنه. خیریه است دیگه، یه خونه خرابه ای که بعدا سقفش هم روی سر من فرو ریخت من بسازم، بعدا باید به کی شکایت کنم؟ کجا باید پیگیری کنم؟ خب همه اومدن خوب برای خدا از خدا بریم شکایت بکنیم. از این نمونه ها به نظرم جالب از تجربیت شما استفاده.
بله ببینید جناب آقای اسلامی، من میخوام عرض بکنم که اولا ما در خیلی از زمینه ها نمیتوانیم خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم، به دلیل اینکه اونها فرهنگ خودشون رو دارند و دیدگاه ها و نگرش های خودشون رو دارند و ما بیشتر از هر چیزی اون نگرش ارزشی برای ما حائز اهمیته. این نگرش ارزشی همانقدر که برای ما میتواند فرصت تلقی بشه به همان میزان هم میتواند تهدید تلقی بشه. نگاه بکنید مثلا امروز توی فضای مجازی شما میبینید که مثلا فلان فوتبالیست فلان کشور ممکنه هر غلطی هم انجام بده، اما اگر مثلا یک فوتبالیست کشور ما یک کاری را انجام میده که اون کار به لحاظ عرفی یا به لحاظ شرعی یا به لحاظ اخلاقی ناپسند هست، بسیار بیشتر از اون که صفحات مجازی اونها بهش میپردازن اینجا بهش پرداخته میشه و حتی مثلا طرف منشوری میشه و الی آخر. این یه نکته. نکته بعد این که برگردیم ما توی همین اتفاقی که این چند هفته پیش افتاد و یک عزیزی که در این عرصه، حالا یک فردی که در این عرصه فعالیت میکرد و تقریبا با همه شخصیت های تراز اول، مدیران ارشد نظام، با مراجع، با سلبریتی ها، با دیگران عکس یادگاری و گزارش و چه و چه و و به عنوان یک در واقع جایگاه، یک عنوان دهن پر کن. ببینید همین برای ما بشود یک شاخص که وقتی حتی این همه رصد وجود داره، این همه پایش وجود داره، این همه نظارت وجود داره، توی همین فضا یک آدمی که تا این حد ما او رو برجستش میکنیم براش این اتفاق میفته. این نیست که مثلا برای سایرین نه، من میگم خیلی از چیزها رو نمیشه گفت در رسانه و در جای دیگه، ولی دل پردردی ما داریم از افرادی که مسئولیت گرفتن در جاهایی و تیشه به ریشه اخلاق زدن و مسئولیت گریزی و مسئولیت ستیزی داشتن، اخلاق گریزی و اخلاق ستیزی داشتن، و جالب اینه که باز هم مثلا مورد حمایت هم قرار میگیرن. این باید بشکنه، این باید به طور جد بشکنه. ببینید من اجازه بدید باز برگردم توی مسیر خودم، ضمن اینکه چشم من اون نکات ها هم حتما برای شما خواهم گفت. مثلا فرض کنید که اون مداخلاتی که فرض خانم تریزا داشته، یا مثلا مداخلاتی که خانم کرامبودی در هندوستان مثلا داشتن در عصای مختلف، ببینید اینا هنرشون این بوده که در حاشیه یومی نگاری هاشون امروز یک کدم به این دادن که امروز این اتفاق بعد افتاد، فلانی از من تقاضای مثلا غیر اخلاقی داشت، تقاضای نامشروع داشت، فلانی مثلا قصد دادن رشوه به من داشت. ببین اینا تو حاشیه نگاری هاشون نوشتن، من هم تو یادداشت‌های خصوصی نوشتم، دیگرانی هم هستن که در این عرصه کار کردن اینها رو میدونن. ما نیایم در واقع بگیم آقا اون فقط برای اون مورد بود. یه پرونده ای رو من مواجه شدم با یه قاضی بسیار محترمی که این آقای قاضی از یک جایی از قضاوت استعفا داد و گفت خدا حافظ دستگاه قضا. من ازشان سوال کردم که فلانی شما که اینقدر هم دانش داشتید هم مهارت داشتید، هم چرا واقعا جدا شدید از این دستگاه؟ شما به درد خیلی به درد این دستگاه میخورید و حیف بود، دانش مرتبط داشتید، تجارب خوبی داشتید. ایشون میدونید چی به من گفت؟ ایشون به من گفتن من در یک پرونده‌ای تصمیم گرفتم که قضاوت رو ببوسم و بگذارم کنار، و اون پرونده این بودش که آمده بودند مسئولیت رسیدگی به امور یک سری خانواده های ارزشی را که حالا باز میگم از خیلی جهات نمیتوانم نام ببرم، همینقدر بگم یک سری خانواده های ارزشی رو که بنا به دلایلی همسران اینها در مأموریت بودند رو به یک فردی، به یک طلبه جوانی سپرد. این طلبه جوان هم خوش سیماست، هم خوش بیان هست، هم خوش رفتار و خوش برخورد هست، هم خوش پوش هست، و همه اون در واقع نکویی های ظاهری رو که دارد هیچ به خیلی از مباحث دانشی و مباحث اون که دیگه هیچ حرفی رو بدون حدیث یا بدون آیه نمیزنه، یعنی برای هر رفتارش یک پشتوانه نظری قوی دینی هم داره. بعد میگفتش که کاشف عمل اومد که بعد از چند سال ایشون با تعدادی از این خانواده ها ارتباط شده و این پروندهش آمد پیش من و پرونده رسید به جایی که من باید حکم صادر بکنم و در جلسه پایانی ازش خواستم که آخرین دفاعیات خودش رو بیان بکنه. ایشون گفت من میدونم کارهایی که انجام دادم، به لحاظ شرعی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ امانتداری، به لحاظ رازداری، به لحاظ چی، یعنی از همه اینها اصلا قابل دفاع نیست، اصلا قابل دفاع نیست. و میدانم که هر میزان مجازاتی هم برای من تامین بشود با اون باورهایی که دارم، اساسا اون جرائم من نزد خدای سبحان پاک نخواهد شد. در توبه بازه، ولی حق الناس من چیکارش بکنم؟ اما یک سوال دارم، شما عزیزی که من رو برای این کار در نظر گرفتی، نگفتی این انسانه مثل همه ماها، نگفتی غرایزی داره مثل همه ماها، نگفتی داره وارد یه جریانی میشه، یه میدانی میشه که در اون میدان محمل برای هر چیزی فراهم است، نگفتی منم نیاز به نظارت دارم؟ مگه امیر مؤمنان نفرمود که آقا برای این افرادی که به کاری میگماری ناظری بگماری، بازرسی بگماری، و برای اون بازرس و ناظر هم بازرسی بگماری؟ شما من رها کردی با الهی با امید تو، خب منم رفتم میدان، راه رو باز و جاده رو هم در واقع بدونه برای خودم هم دیدم، برای من دفاعی ندارم، ولی این شکایت رو دارم، این شکایت رو دارم. این دوستان ما باید این پرونده ها رو و اینها رو بخونن. اون آدم کسی بود که تمام اون نهاد بر سر او قسم یاد میکردن، این اتفاق افتادن نیست. این بخش اخلاقیشه. تو بحث مالیش، شما هر کدوم از این عناصر رو نگاه بکنید میبینید که در حقیقت پولهایی که به حساب این آمده، اولا که اینا خب اونی که ریخته شده تو حساب بانکی مشخصه، ولی اونی که اومده به عنوان این که یه عکس سلفی با این آدم بگیره، بعد مثلا یه دسته دلار یا مثلا یه چیز طلا یا یه سری کالا به این داده، اونو که شما نمیبینید. اینکه فلان فردی که به هوای بازدید این آدم از شرکتش و گرفتن چند تا عکس و انتشارش توی سایتش مثلا یه کامیون دو کامیون به این جنس هم داده، اونو که شما نمیدونید اون جنس کجا تخلیه شده و جایی ثبت شده باشه، برای اینو قابل رسیدگی نیست، اساسا قابل رسیدگی نیست. خب بعدش هم گاهی اوقات هم شما میای جلوشو میگیری، بهانه هم داره، میگه آقا تکلیف از من ثابت شد، شما زحمت کشیدید این پولا رو به حساب من ریختید، منم رفتم که میخواستم این کار رو انجام بدم، اما اینها مانع شدن، به هوای اینکه آقا بیا این پولا رو به من بده، این پولا رو بدید مثلا ما انجام بدیم. فرض کنید بنیاد مسکن میگه که آقا این پولایی که شما گرفتی باید بدید به من انجام بدم. خب ببینید، اولا اون ساز و کار رو شما از پیش فراهم نکرده اید. من با دوستان ستاد بحران وقتی صحبت میکردم میگفتم آقا ستاد بحران این نیستش که شما منتظر باشید سیل بیاد، زلزله بیاد، آتش‌سوزی اتفاق بیفته، جنگل آتش بگیره، یک حادثه رخ بده، بعد تازه شما شروع بکنید به تجهیز نیروهاتون. ستاد بحران اینه که باید علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنه، باید که همه چیز رو استندبای پا به کار داشته باشه. وقتی این اتفاق میفته تا شما بیاد خودتون جمع و جور بکنید و منتظر ساعت اداریتون بشید، این آدم نصف شب این کار کرده. شما زلزله بم ساعت 5 صبح اتفاق افتاد، ساعت 5 صبح که اتفاق افتاد زلزله بم، یک دوستی از آلمان ساعت 10 صبح تماس میگیره. خب 5 صبح که این گزارش ها رفت توی آنتن، طبیعتا توی آلمان مثلا ساعت ما میشه این دیگه، یعنی اونجا میشه آغاز شد. ایشون تماس میگیره با یکی از معاونین وزرا که فلانی تکلیف ما چیه تو این قضیه، من چه کمکی میتونم بکنم. ایشون میگه که برای چی؟ بعد خب آدم هوشمندیه، بلافاصله تلویزیون روشن میگه حتما یه اتفاقی افتاده که این داره، بعد میبینی که بله حادثه رو داره نشون میده که چقدر دلخراش است، وزیرنویس چیه. بعد ایشون هم با هوشمندی میگه که اجازه بدید من یه بررسی بکنم خدمت شما خواهم گفت که ما چه کاری میتوانیم بکنیم. ببین اون آدم از اون سر دنیا میدونه که اینجور موقع ها تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یا کالایی رو بفرسته یا پولی رو بفرسته که اینها کمک بکنن. اما خود مجموعه ما تا 48 ساعت در حقیقت هاج و واج بودن. از اون طرف ما دیدیم که یک تیمی به نام در واقع فدراسیون آمدن مستقر شدن، حتی مثلا تیم آمریکایی اومد و مستقر شد، هنوز تیم محلی ما مستقر نشده بود. پس ما وقت پیش بینی رو نداریم، ما تو پیش بینی پذیری بسیار ضعیف هستیم، توی آینده نگری و ژرف نگری بسیار ضعیف هستیم و بر این طبل هم میکوبیم با یک در واقع استعاره همه چیز دانی که ما همه چیز را میدانیم. این نیست، این نیست. ببینید ما متاسفانه، من خیلی جاها میگم ما قربانی در واقع ندانم کاری ها و ندانستن های افراد و اشخاص و سازمان ها و مدیران ارشد نیستیم. ما قربانی توهم دانایی اینها هستیم که اینا تصور میکنن همه چیز را میدانن، در حالی که این نیست. ببینید کار میدانی، من هنوزم که هنوزه بعد از 40 سال و بیشتر کار میدانی کردن، هنوز هم با احتیاط راجع به این موضوع حرف میزنم. هنوز هم وارد هر جامعه‌ای که میخوام بشم، حداقل اون 1 2 3 4ی که باید داشته باشم که جامعه رو بشناسم، میدان رو بشناسم، چگونگی ورودم از کجا باشه و از همه مهمتر یه استراتژی داشته باشم، چه کاری رو نباید انجام بدم، تو چه حوزه‌هایی نباید ورود پیدا بکنم، من چطور انتظار میتوانم داشته باشم. صرف این که این نیروی سیاه لشکر بیشتر نیست. بله فلان فرد امکانی داره که میخواد این امکانش رو در اختیار اینجا، این یک سرمایه اجتماعیه، باید قدر بدانم. اما اون ساختار، اون پایگاهی که میخواد این رو سازماندهی بکنه، میخواد این مداخله رو ساماندهی بکنه، حداقل اینه که اون ساختار باید این رو بشناسه و بدونه. بنابراین ببینید نقش حرفه‌ای داره مددکار اجتماعی در عمل. یعنی چی؟ یعنی راهنماست، تسهیلگر، هماهنگ کننده است، میانجیه. اینا هر کدومش تعریف داره، هر کدوم اینا یک کتابه، هر کدوم اینا یک ترم دانشگاهیه که میانجیگری چه خصلت هایی، چه خصیصه هایی، چه ویژگی هایی داره، در کجاها باید میانجیگری کرد، میانجیگری بین کدام گروه از جامعه انسانی ماست، میانجیگری بر سر چه مسئله ایه، مسئله اصلی اینها چیه، در این میانجیگری من از چه گروه مرجع محلی میتوانم استفاده بکنم. ببینید من در معمولان شاهد بودم که یک عده‌ای که در بین اینها یک سری افراد مذهبی هم وجود داشتن، اینها حالا یک کسی رسیده بود اینها را تحریک کرده بود و اینها تصمیم گرفته بودن حرکت کنند و برن یکی دو تا از ساختمان‌های در واقع دولتی را با آتیش بکشن، به خاطر اینکه احساس می‌کردن حرفشون را نشنیدند و بر زخم‌های متعددشون مرهمی نگذاشتن. خب من بلافاصله که این رو متوجه شدم، بلافاصله شروع کردم این که مداخله بکنم. گفتم این مداخله رو چجوری انجام بدم؟ اگر بگم برادران عزیز سپاه و بسیج و نیروی انتظامی بیان، اینا احساس می‌کنن و اینا سرکوب بکنن. اگر بگم آقای شهردار بیاد، اینا احساس میکنن که بله اومده یه جوری ماسمالی بکنن، یا نه اون ورش هم هست که اینا تصور میکنن که آخ جان ما داشتیم دنبال این میگشتیم، خودش آمد یک نفر از اون عقب یه دونه سنگ یه چیزی بکوبه توی و یک مسئله درست بشه. بینابین این چیه؟ من در بین گروه های مرجع دیدم ما یک استاد عزیزی رو داریم که این استاد عزیز مورد احترام همه این جماعته و معلم همه اینها بوده و همه اینها دوستش دارن. دومیش یک امام جمعه خیلی خوبی این شهر داره که هر امکانی رو تونسته در اختیار اینها قرار داده. سومیش یک معتمد محلی است که دست و بالش بازه و اون محدوده رو در یک مقطعی مثلا کوچه‌شون رو آسفالت کرده. خب من این سه تا آدم رو شناسایی کردم به اتفاق این و یک گروه دیگه راه افتادیم رفتیم اونجا. گفتیم آقا بسم الله بفرمایید ببینیم حرفتون چیه، ما نه قول نه اومدیم به شما قول بدیم، ما این فقط حرفتون رو گوش کنیم. نشستن و مسائلشون رو گفتن و وقتی که گفتن آروم شدن. گفتیم خب حالا خواستتون چیه؟ گفتن هیچ، ما فقط می‌خواستیم یکی بیاد حرفامون رو بشنوه. و بعد وقتی حرفا اینا رو دستبندی کردیم و بعد رفتیم در شورای به اصطلاح اون مشورتی شهر مطرحش کردیم و به اصطلاح چی بهش میگن اون شورایی که تصمیم گیری میکنه، شورای اداری فرمانده استانداری در واقع مطرحش کردیم. خب خیلی راحت تا اونجایی که میشد مداخله ها انجام میدن. 100 تا خواسته داشتن، 3 تاش که انجام شد آبی بود بر روی این آتش و خیلی هایی من قدان. ببینید این میانجیگری، این دانش میخواد، مهارت میخواد، تجربه میخواد، روش میخواد، شیوه ورود میخواد، شناخت اون جامعه میخواد، این هماهنگ کنندگی و همینطور این که اون جامعه رو میخوام ارزیابی بکنم. چگونه باید ارزیابی بکنم؟ ابزار مشاهده من چیه؟ اینا دانشه. آموزش دهنده باید باشه. چه چیزی رو آموزش بده؟ بره بشه نصیحتش بکنه، بره بشه تو باید این کار بکنی، این کار نباید بکنی، حمایت باید بکنه. برای این حمایت چه ابزاری لازم داره؟ آیا یه سبد تون ماهی برداره با خودش ببره، یه گونی برنج ببره، یه کیسه ماکارونی ببره؟ و بسیج کننده باشه. این بسیج کننده یعنی چی؟ یعنی در واقع بتونه یک سری توانمندی ها، مهارت هایی که در دل او هست اینا رو پیدا بکنه. من مثال میزنم برای شما. آمده بودن آشپزخونه درست کرده بودن، از ساعت 9 صبح مردم هر خونه یه قابلمه یه دیگی بگیره دستش بره اونجا تو صف وایسته برای آشپزخونه که غذا بگیره. آخه قربونتون برم این چه کاریه؟ شما این آدم و مهارتش و تواناییش، این یه عمر تو صحرا زندگی کرده، اصلا تو صحرا زندگی کردن رو بلده. خب من آدم بلافاصله یه تعداد مایتابو و یه تعداد گاز پیکنیک فراهم کردم با اون اولینه در واقع ابزارهای اولیه توی این محله توزیع کردم و بعد هم حالا یک سری مواد غذایی و بعد هم مثلا یه کارت هدیه‌ای که اینا بتونن از همون مغازه محلیشون خریدشون رو انجام بدن. از فرداش دیگه کسی، یعنی مثلا اول رسید به 50%، بعد رسید به 30%، بعد رسید به 10%، بعد یک کسی اصلا نمیرفت تو صف آشپزخونه وایسته. ببینید روش میخواد، روش مداخله میخواد، شناخت اون جامعه رو میخواد. تغییر دهنده در رفتارهای اجتماعی و نگرش ها، یعنی این آدم باید انقدر شعور به مفهوم این که در حقیقت احاطه به اون جامعه داشته باشه و بتونه انگار سنجی بکنه و بعد بتونه ریمجینگ بکنه، یعنی انگاره های اینا رو تغییر بده، نگاه های اینا رو تغییر بده. اون نگاهی که همینجوری نشستن تا کی میاد و چی بده و هر کس بیاد بگه آج آقا چی با خودت آوردی، به جای این در حقیقت اون جامعه رو ببره به یک سمتی که متکیه به توانایی ها و توانمندی های خودش باشه. من بسیار متاسفم برای این عزیزان ستاد بحران که نیومدن سیلاخور رو که ویرانی های فیزیکیش بسیار بیشتر از هر زلزله دیگری بود، ببینید نزدیک به 53 روستا تخریب شد در پهنه سیلاخور در حاشیه بروجرد بین بروجرد و علی گودرز. تو این 53 روستا 80% جامعه محلی با اتکای به توان محلی خودش بازسازی کرد. مداخله ما چه بود؟ ما آمدیم 53 تا روستا مهد ایجاد کردیم. روستا مهدی که در واقع خب ما میدونستیم که این بچه ها دست و پاگیر هستن و بچه ها با دیدن این آسیب ها، با دیدن این خرابی ها ممکنه روحیهشون در واقع آسیب ببینه. از با بازیهاشون زیر اون آوار بود. ما 53 تا روستا مهد درست کردیم و زمانی که این مادرها می آمدن بچه رو بگذارن و بچه رو ببرن، ما یک سری پیام های کوتاهی رو به اینها مبنی بر مقاومت، مبنی بر ایستادگی، مبنی بر پایداری و اگر هم لازم بود مثلا یک سری چیزهای حمایتی که خاص کودکان بود همراه اینها میکردیم. ببینید با یک اقدام عقلانی، منطقی، مبتنی بر دانش، مبتنی بر مهارت، مبتنی بر تجارب و تکیه بر توان جامعه محلی، سیلاخور خیلی 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 زودتر از آن چیزی که میتوانست قابل پیش بینی باشه در واقع مسئله جمع شد. اما هیچ کس نیامد این رو جمع‌بندی بکنه، ارزیابی بکنه، تجزیه و تحلیل بکنه. آقا ما چرا هنوزم که هنوزه در مورد مثلا زلزله بم یا مثلا زلزله رودبار پیامدهای روانی اجتماعی را یه منطقه است تو راور، این زلزلهش مربوط به حدود 40 سال پیشه، هنوزم که شما وارد جاده بین بم کرمان که میشید یه کسی اگر از اونجا میاد میگه ما جزء زلزلگان راوریم. این 40 سال پیش این اتفاق افتاده، چرا باید این تبدیل بشه به یک مبدع تاریخی؟ نباید بگذاریم این اتفاق بیفته. یک جامعه‌ای که برخوردار از منابع انسانی توانمند بومی است، چرا ما باید که تحت این عناوین با خود در واقع ناتوان پنداری او بریم و این باور خود ناتوان پنداری رو در این افراد تقویت بکنیم؟ ما اگر قرار هستش که کار جهادی انجام بدیم، باید بگیم این سازمان‌های مسئول و متولی یک دانشه فعالیت جهادی رو، مهارت‌های فعالیت‌های جهادی رو، یعنی در کنار داشتن دانش‌های تخصصی و حرفه‌ایشون اون دانش و مهارت و اون در واقع خصیصه‌ها و خصلت‌های جهادگری رو در اینو تقویت بکنیم. اون چیزی که مثلا باز عرض میکنم ما در دوران دفاع مقدس داشتیم، ما خودمون یادمون میاد که مثلا در سازمانی که خدمت میکردیم، خب گرفتن اضافه کار و گرفتن حق مأموریت رو برای خودمون جایز نمیدونستیم. یعنی میگفتیم در حالی که دوستان ما، رفقای ما تو خط مقدم دارن میجنگن و دارن از امنیت و از نوامیس و از خاک کشور دفاع میکنن، این حق نیستش که حالا ما هم یه مقداری، خدا رحمت کنه مرحوم شهاب رجایی رو میگفتش که اونی که به موقع میآید و به موقع میرود وظیفش رو انجام میده. خب پس اگر ما همه اکتفا میکردیم این که فقط وظایف خودمون رو انجام بدیم، اون چیزی که امروز تو سازمان ها هست دیگه، همه به موقع میان کارت میزنن به موقع هم میرن، خب وظیفش هم دارن انجام میدن، دستتون درد نکنه. نه، سعید رجایی میگه اما آن کسی که زودتر میآید و دیرتر میرود و تو این فاصله تلاش میکنه، کار میکنه، راندمان رو بالا میبره، سبب بهره‌وری میشه. شما مطالعه بکنید لطفاً، آمار بانک مرکزی رو ببینید، ما توی دوره دفاع بالاترین میزان بهره‌وری رو داریم با همه اون تحریمایی که داشتیم، با همه اون کمبودهایی که داشتیم. شاخص بهره‌وری در کشور در این 3 دهه به زیر 55% طبق گزارش بانک مرکزی رسیده. این به خاطر اینه که ما حتی همون وظیفه‌مون رو هم انجام نداده ایم. کسی که زودتر می آید و دیرتر می رود و فراتر از اون وظایفی که به او تکلیف شده کار انجام میده، این ایثارگره. اما کسی که دیرتر می آید و زودتر می رود، این خائنه بدون تردید. این خیانت در امانت میکنه. ما بیایم این روحیه رو در سازمان هامون، یعنی سازمان هامون رو ما اخلاقی کنیم. ما اگر سازمان هامون رو اخلاقی کردیم، این سازمان ها عام هست، یعنی فقط یه سازمان اداری در نظر بگیرید، ما یک سازمان اجتماعی رو، ما اگر سازمان اجتماعی رو اخلاقی کردیم، یعنی مسئولیت پذیر کردیم، یعنی امانت دارش کردیم، یعنی در او تقویت کردیم، یعنی حمایت در واقع از حقوق ناس رو، حمایت از حق ناس رو مقدمه‌ای برای پذیرش حق الله به او تقدیم کردیم، اصلا نیازی به این نیستش که ما بیایم هر روز سیاهی لشکر را بنازیم، هر روز ما تو تلویزیون بیایم نشون بدیم میگه آقا چنین کردیم چنان کردیم. اینها از یه طرف خیلی نکویی‌های ملت رو نشون میده، اما از یک طرف هم برای یه آدم ژرف نگر بیانگر فلاکت اون مردمه و برای ما دست میگیره دنیا که مردم به چه فلاکتی افتادن که هر روز باید به اینا برنج به اصطلاح برنج کوپونی بدی یا مثلا سبد غذایی بدی یا فلان یا فلان. این ملت مستحق فراتر از این هستن. آن چیزی که باید تقویت بشود اینه که اگر سازمانهای مسئول ما، یعنی اونهایی که دارن از بیت المال ارتزاق میکنند، اونها بتونن با مفهوم فعالیت جهادی آشنا بشن، اونها بتونن راه این در واقع مافیا رو بر خودشون بر نظارت بر خودشون ببندن. شما یه اتفاقی هم دیروز افتاد، یه بنده خدایی که حالا به هر حال یه شعر رو میخوند در نماز جمعه، وقتی که رسید به اون خط قرمزه که یک واقعیته، یعنی چیزیه که مقام معظم رهبری هم همین هفته ماضی گلایه کردن از این صنعت خودروسازی. اما ببینید این مافیا چقدر نفوذ داره که وقتی که این بنده خدا رسید به اون خط قرمزه بلافاصله پخش مستقیم قطع میشه. ما بیایم اینها رو درست بکنیم، اگر اینها رو جهادی کردیم، اگر اینها رو در حقیقت امداد فرهنگی کردیم، اینها امداد فرهنگی بیشتر نیاز دارن. اون وزیر، اون مسئولی که امروز حکم به دختر خاله و پسر خاله و پسر عمه و دوست و رفیق دانشگاهی و فلانش میده در حالی که توان انجام اون کار رو نداره، اون نیاز به امداد فرهنگی داره. اون عزیزی که اومده در کسوت لباس ارجمند و ارزشمند نبی مکرم اسلام در لباس روحانیت نشسته در مسند مثلا کمیسیون کشاورزی و بعد میاد در رسانه میگه که من دانشگاهی هم دارم، دانش آکادمیک هم دارم، علوم سیاسی خوندم. بعد میگه خب علوم سیاسی با چه ربطی به کشاورزی؟ میگه چرا، به امنیت غذایی مربوط میشه. ما یه بخشی از علوم سیاسی به امنیت مربوط میشه، یه بخشی از امنیت امنیت غذاییه. این چه توجیهیه؟ به نظر من اینها نیاز به امداد فرهنگی، یعنی مجلس شورای اسلامی ما نیاز به امداد فرهنگی داره. اونجا این کم فروشی ها اتفاق میفته و الا للمتففین به این سازمان های اداری ماست. اونجا این کم فروشی ها اتفاق میفته، بعد ما میخوایم این رو مالکشی بکنیم با تحت عنوان مثلا امدادگری فرهنگی و غیره و غیره. ببینید مددکاری که میخواد ورود پیدا بکنه، یعنی امدادگری که میخواد ورود پیدا بکنه، باید مدیر و مدبر این شاخصه ها، تأمین کننده امکانات، باید بلد به مراقبت و نگهداری داشته باشه. این بلد به مراقبت و نگهداری، مراقبت از چی؟ نگهداری از چی؟ چگونه؟ آیا موجود انسانی؟ آیا موجود حیوانی؟ اگر موجود انسانی جنسش چیه؟ سنش چیه؟ وضعیت اجتماعیش چیه؟ در کجا قرار داره؟ در چه موقعیتی قرار داره؟ نگرش جامعه محلی نسبت به اون فرد چیه؟ و مهمتر از همه، زمینه که باید برنامه ریز باشه، باید جامعه نگر باشه، باید که در واقع درمانگر هم باشه، باید سخنگو هم باشه، باید پاسخگو هم باشه. خب ببینید ما مسئولیت پذیری رو بیش و کم در جامعهمون داریم، ما یه پاسخگویی هم داریم. پاسخگویی نقطه مقفول مانده از صدر تا ذیل همه عناصری است که در عرصه مدیریت خرد و کلان کشور وجود دارد. شما نگاه بکنید وقتی به هرم قدرت در کشور طبق قانون اساسی ما نگاه میکنید، خب در رأس این هرم اصل 110 قانون اساسی است، مقام معظم رهبری. خب چه کسی میتواند در خصوص رفتار، منش، خصوصیات، بینش، نگرش شخصیت ارجمندی مثل این پدر دلسوز جامعه، این رهبر فرزانه در واقع تشکیک بکنه؟ ما اصلا خودمون رو نمیگیم که بر اساس احساسمون یا اون باورهای خودمون میگیم، نه، نگاه بکنیم که دیگران در مورد ایشون چگونه داوری کردن و چگونه قضاوت کردن. بنابراین خب بعد از اون رؤسای سه قوه رو داریم. خب و بعد از اون در واقع مدیران ارشد رو ما داریم و در لایه میانی مدیران صف و مدیران میانی رو داریم. در پایین دست یعنی در کف افراد عادی رو داریم، سمنها رو داریم و بخشای بازرگانی و بخشای تعاونی و اینها رو داریم. خب این قدرت کجاست؟ کدام بخش از این هرم بالاترین میزان تأثیرگذاری رو دارد؟ به طور بدیهی لایه میانی، مدیران صف و مدیران میانی بالاترین. آقا رخنه اصلی ما در همین جاست. کشورهای توسعه یافته کارشناسای مسئول و مدیران صفشون رو همینجوری تند و تند با آمدن مدیران ارشد عوضش نمی، یعنی مدیران ارشد حق جابجایی اینها رو ندارن. چرا؟ برای اینکه این مدیران میانی هستن که قدرت چانه زنی دارن، این مدیران میانی هستن که رخنه‌یابی رو بلد هستن و راه‌های نفوذ رو بلدن و میدونن چیکار. یه وقتی دولت تصمیم گرفت که مثلا فرض کنید پایتخت رو منتقل بکنه، یه بخشی هم منتقل کردن، یه گروهی رفتن سمنان، یه گروهی رفتن فلانجا، یه گروهی هم فلانجا، حالا رفت و آمد. بعد مدیران میانی که چانه زنی بلد بودن اومدن گفتن آقا این نمیشه، این به قول معروف عوارض داره، عوارض داره. تموم شد. خیلی تصمیمات در این کشور رسیده به برنامه عمل، اما بر اثر مقاومت و توجیه و مداخله مدیران میانی اینها هوا شده، این تصمیمات هوا شده. ببینید در کلان جامعه الان تصمیم گرفته شده آقا 100 میلیون تومان به افراد حقوق بگیر وام بدید. خیلی خوب، مدیران میانی چیکار میکنن؟ میان چالش ایجاد میکنن. اول سعی میکنن مقاومت بکنن، وقتی نتونستن مقاومت بکنن میان کارشکنی میکنن، میگه آقا برو تو سامانه مثلا ایکس ثبت نام کن. میری تو سامانه ایکس ثبت نام میکنی، 6 تا مرحله رو میدی، کلی هم ترافیک اینترنت بهش هدیه میکنی، دست آخر میرسه میگه که خب این کد رو وارد کن، اون کدی که وارد میکنی وارد نمیشه. بعد میرسی به یک مرزی، من این رو اخیرا مطالعه کردم، دم بانک رفتم که طرف اومده و داد و بیداد در بانک، میرسی به یک مرزی که آقا از سر اخرش گذشت. بعد میگه که اون گفته تا 100 میلیون تومان، اون میگه که نه تا 50 میلیون تومان با نامه کسر حقوق، بالاتر از اون یه ضامن هم باید بیاری. اون ضامن کی باشه؟ چقدر باشه؟ خب بعد اصلا این تصمیم اخلاقیه، میگه 100 میلیون بهت میدم، 136 میلیون باید برگردونی. خب این پول فروشیه، این غیر اخلاقیه، این عین رباست. بنابراین مدیران میانی این رخنه ها رو باید اونجا نیاز به امداد فرهنگی هست، اونجا باید که شما این آدمی که به عنوان رئیس بانک نشسته بگی که درست شما حامی حقوق رؤسای خودتون و سرمایه گذاران خودتون هستید، اما شما از یک طرف تو محیط سیاسی حامی حقوق مردم هم هستید، حامی در واقع حق الناس هم باید باشید. و میخوام عرض بکنم که ما پاسخگویی نداشتیم اساسا، چون پاسخگویی مفهومی مقفول مانده است در این سرزمین. به همین دلیل این همه تاراج رفتن اموال عمومی، حیف و میل اموال عمومی، باز هم مسئولی برای شناخته نمیشه. امروزه تصمیم گرفتن حواشی سواحل رو آزاد بکنن و رودخونه ها رو آزاد بکنن. خب یک بخشش دولتیست، عیب نداره، دستتون درد نکنه، اما اون بخشی که بخش خصوصی رفته ساخته، اون به هر حال مجوز گرفته، حالا یا مجوزش رو با رشوه گرفته یا مجوزش رو با هزینه کردن پول گرفته، به هر حال شما به عنوان سازمان و نهاد قانونی به این مجوز داده ای. و اگر هم الان میخوای تخریبش بکنی باید بی زحمت خسارت های این رو بدی، باید زمین معوض این رو بدی، باید که به قیمت روز قیمت بنایی که باید اونجا احداث بکنه در جای دیگه بهش بدی. اما این اتفاق میفته؟ چرا اتفاق نمیفته؟ برای اینکه پاسخگویی گم شده است. یه آدم تصمیم میگیره یک حرکتی رو انجام بده، این حرکت یک سری عوارض در پی داره، بعد وقتی میبینن که این عوارض در پی داره بعد از چندین میلیارد هزینه کردن میان و میگن که خب این پروژه باید متوقف بشه. پس هیچ کس هم پاسخگو نیست، با هیچ کس هم هیچ برخوردی نمیشود و نمونه اینها بسیار فراوان است. آدمی که میخواد ورود پیدا بکنه به میدان باید مشاوره بتونه بده. خب مشاوره یک فن، یک مهارت، یک هنر، یک دانشه. باید بتونه وکیل مدافع باشه. این وکیل مدافع نه به عنوان اینکه بره کارهای حقوقی او رو وکالت بکنه، وکیل مدافع به عنوان اینکه بتونه یک تسهیلگر، یک تکنسیان، یک واسط بین او، یعنی یک دیلماج باشه، یک مترجم باشه، در واقع بتونه پرخاش اون رو ارزیابی بکنه، خشم او رو در بیابه، بتونه اون در واقع نوع رفتاری، اون کنشی که اون داره، اون کنشش اول از ارزیابی تجزیه و تحلیل بکنه، بعد به این بالادستی منتقل بکنه. این میگه آقا اون سنگ زد به هلیکوپتر. بله اون سنگ زد به هلیکوپتر، اما هدفش از اون سنگ زدن این بودش که آقا با خبر باشید، من اینجا هستم، منم دارم رنج میکشم، منم نیاز به امداد دارم. هدفش این نبود که هلیکوپتر رو تو رو تخریب بکنه، هدفش این بود که حالا که تو این مداخله کردی درست مداخله کن، طوری عمل نکن که اون احساس بکنه تو داری تبعیض قائل میشی. اونی که داری منتقل میکنی فامیلت بود و که از کسان تو بود، یا مثلا حالا مسائل دیگری هم پیش میاد که حالا نمیخوام اینجا عرض بکنم. و اینی که بخواد وارد میدان بشه باید که یک کار فرانگر انجام بده، یعنی یک نگاه جامع داشته باشه، بتونه شناسایی بکنه کانونهای بحرانزا و بحرانهای محلی رو. ببینید ممکنه یه اتفاقی در یک جایی بیفته، هیچ مسئله هم پیش نیاد، مثل همین سیستان و بلوچستان ما، بیایم ارزیابی بکنیم بسم الله تعالی قبل از مداخله این همه آدمیزاده ها چه بوده؟ خب طبیعی محرومیت بوده و محرومیت مضاعف بوده. چرا؟ چون اگر نبود که اینها وارد نمی شدن. اما بیایم انصاف بدیم آسیب های اینها رو بعد از این مداخلات شناسایی بکنیم، بعد بریم مقایسه بکنیم با یک جایی که این مداخله با اتکای به توانمندی جامعه محلی بوده. یعنی فقط یک نفر رفته اونجا برای اینا دانش برده، برای اینا مهارت برده، امکانات هم برده ها، امکانات حمایتی هم برده، اما این امکانات حمایتی رو به گونه ای نبرده که در واقع لطف مکرر بشه حق مسلم. شما یارانه ای که الان دادید به عنوان لطف هم بوده شده حق مسلم و الان همه هم معترضن که آقا یارانه با در واقع قیمت اون روز سوخت محاسبه شده، الان چرا اینقدر؟ اما حالا اگه نمیدادید صرف توسعه زیر ساختا میکردید، میگفتید آقا این روستا چقدر جمعیت داره؟ اینقدر. خب این روستا اینقدر یارانش در ماه چقدر میشه؟ در سال چقدر میشه؟ آقا بسم الله تعالی یه شورا درست کنید، یه گروه درست کنید، یه تعاونی درست بکنید، این بشود آورده این جماعت سرمایه گذاری برای عمران و آبادی و اشتغال و نمیدونم درمان و آموزش این روستا. تمام از این یارانه بهره‌مند میشدن. من اینکه شما یارانه بدی در قالب اینکه این الان با این یارانه یک کیلو مرغ هم نمیتواند بخرد، به چه کاری میاد؟ پس من این فرانگری، این آسیب در بد، یعنی این مداخله امدادگری فرهنگی در بدنه مدیریت میانی هست. چرا؟ برای اینکه تصمیماتی هم که مدیران ارشد میگیرند بر اساس داده های مدیریت میانی، و اگر یه مدیر ارشدی تصمیم بگیره که حالا فراتر از این از یه جای دیگه یه چیزی رو آورده باشه، حتما با مقاومت این مدیران صف و مدیران میانی. آقا این حوزه نیاز به امدادگری فرهنگی داره. شما اگر این حوزه رو درست کردید، اون وقت میتونید انتظار داشته باشید آموزش و پرورشتون درست شده، دانشگاهتون درست شده، سازمانهای صنفیتون درست شده، صنعتتون درست شده، و مافیا رشد نمیکنه. رشد مافیا از محل این امداد فرهنگی رو ببرید اونجا.
آقای جان قلی عرض میخوام یکی از بحثایی که خیلی برای ما مهمه، حالا من نگران این اسلایت های شما هم هستم، من یه سوالی رو میپرسم اگه صلاح دونستید پاسخ بدید، اگر نه که یه بار اسلایت ها رو سریع مرور بکنید توی 10-15 دقیقه.
بله
حد حالا اگه خواستی سوال جواب. یکی از سوال و دغدغه های ما اینه که این چالش های اخلاقی، حالا باید در واقع تبیین دقیق کدوم یکی از این چالش هایی که هست اخلاقی کدومش نیست، فرضی که ما در واقع تشخیص داریم یه سری چالش وجود داره، بستر اینا کجاست؟ یعنی کجاها هست که منشأ میشه این چالش ها؟ شما الان توی فرمایشاتتون نکاتی که من یادداشت کردم بستر چالش ها میتونه باشه خیلی دقیق اشاره کردید، مثلا شما فرمودید که یه ستاد فرماندهی کل باید تشکیل بشه که این نیست، به خاطر همین ما این بلبشوه در واقع امداد رسانی رو
داریم. این از لفظ فرمانده مثل، چون ما میشه که در واقع نظامی نگاه نکنیم بهش، ببینید یک ستاد ساماندهی.
بله به همین معنا منظورم.
بله
مثلا نکته دیگری که فرمودید در مورد اون قاضی که انصراف داده بود، مثلا عدم نظارت خودش یه بستری، ما نظارتمون دقیق نیست نظارتمون، یا مثلا بستر
فراتر از اون باوره به این نکته که محمل در هر جامعه ای، یعنی اون زمینه، خب اون تم، اون پیش زمینه در هر جامعه ای برای بروز خطا وجود دارد.
بله. بعد نکته بعدی که فرمودید باز این منشأ بستری داره، بحث قانونگذاریه. من حالا اینجوری فهمیدم که ما یه جاهایی باید تخلفات و اون در واقع چالش ها رو کدگذاری بکنید. خیلی وقتا اون کسی که وارد عرصه مددکاری میشه کدا رو نمیشناسه، یعنی باید دقیق بهش بگیم تو این دسته این کد اینا خط قرمزایی است که چارچوب کارشون، این ابهام تو این کدها، یا گاهی اوقات خلطش با کدهای شرعی، خلطش با کدهای اجتماعی حقوقی، این کدگذاری مثلا از این جنس توصیه ها. حالا اگه پیتوار بعد از ارائه اسلاید به ما بدید خیلی ممنون میشیم که 1, 2, 3, 4 بگید این بسترها دقیقا چیه، کجاهاست که منشأ اون در واقع خلأها، منشأ اون حفره‌های اخلاقی میشه. اینو بعدا اگر صلاح دونستید برای ما یه مقداری بازترش بکنید، ما تعدادش برامون مهمه، یعنی شاید مثلا 20 تا 30 تا منشأ و بستر رو بتونیم پیدا بکنیم، خیلی کمک میکنه به کار تحقیق ما. اگه صلاح میدونید اسلاید رو ادامه بدید.
جناب فصیح، من عرض بکنم خدمت شما، ما برای اینکه به یک ادبیات مفهومی واحد در این زمینه برسیم، این مستلزم در واقع فوکوس گروپ هست، یک قانون بحث گروهی. خب شاید که من در این مباحثم خیلی از این نکات مورد سوال جنابالی رو پاسخ داده باشم. اما زمانی که میرسیم کدگذاری، ببینید کدگذاری یک پیش زمینه ای داره و اون پیش زمینه این هستش که ما درباره هر چیزی یک مصاحبه ژرف‌نگر، یک مصاحبه نیما ساختار یافته با متخصصین اون حوزه داریم، با متخصصین دارای تجربه در اون حوزه رو داریم، و بعد علاوه بر این ضمن اینکه این مصاحبه ژرف‌نگر رو داریم، فوکوس گروپ برگزار میکنیم، یعنی سه تا کانون بحث گروهی از مطلعین و متخصصین موضوعی برگزار میکنیم، یافته های اون مصاحبه ژرف‌نگر رو و یافته های این رو در واقع فوکوس گروپ ها رو به علاوه به اصطلاح اون مشاهدات و مطالعات اسنادی، مجموعه اینا رو تبدیل به پیپری میکنیم، اون پیپر رو در یک گروه اعتبارسنجی میایم پرزنت میکنیم، و اون گروه اعتبارسنجی هستش که در واقع اون کدهای نهایی رو ارائه میده، و بنابراین ممکنه مثلا ما تو این زمینه خیلی اختلاف نظر داشته باشیم، برای اینکه من بیشتر از اونی که یه نیروی آکادمیک باشم یک نیروی میدانی هستم، یعنی من توی میدان خیلی راحت تر میتوانم تصمیم بگیرم. نمونه اقدامات من مثلا در بحث توانمندسازی معلولین زای نخاعی بم یا توانبخشی جامعه محلی معمولان یا مثلا اقدامی که در بحث توانمندسازی خانواده برای در سیلاخور توی میدان من خیلی راحت میتونم تصمیم بگیرم، یا مثلا ایجاد کانونهای یادگیری، تبدیل هر واحد هر اتاق از هر بند زندان به یک کانون یادگیری مشارکتی هدفمند. ببین من اینا رو خیلی خوب میتونم بیان بکنم برای اینکه در میدان عمل کردم، آزمون خطا دادم، هزینه هاشم دادم، در این حال از مواهشم برخوردار شدم. برای من بیش از آنی که یک نیروی آکادمیک باشم که صرفا بیایم و این کدها رو شسته و رفته و پخته تحویل بدم، من بیشتر یک در واقع فرد در واقع عملیاتی هستم. برای اگر ما بخوایم به این کدها، نه اینکه بگم اون کدها رو بلد نیستم، اما راه استخراج این کدها اینه که در واقع پیش زمینش، پیش نیازش اینه که اون مصاحبه های ژرف نگر انجام بشه. یعنی وقتی بنده عرض کردم آقای موسوی چلک، خانم دکتر قرائت، آقای دکتر اقلیما و سایر دوستان هم بیان، هر کدومشون با اون روی ها بودی های نظری خودشون.
ببخشید منظورم این نبود که کد بگیریم. ببین شما اتفاقا خیلی از جای خوبی شروع کردید. شما به عنوان یک نیروی میدانی گاهی اوقات با یه چالش هایی مواجه میشید، اون چالش ها رو به ما کمک بکنید که ما اینا رو مدله بکنید. اون مدل تصمیم گیری خودتون رو شاید شما اصلا فرصت نداشته باشید، ولی به ما میتونید کمک بکنید این مدل سازی بشه. بگیم مثلا یه مدلی هست که آقای مثلا استاد جانقلی داره بر اساس این مدل عمل میکنه. این کمک کردنه منظورم بود، نه اینکه حالا خود، بله خود یه فرایند در واقع منشورنویسی دقیقی داره، ولی ما حقیقتش دنبال همین هستیم که اون تجربه میدانی شما بهترها اون آسیبایی که عملا شما تو جامعه ایران دیدید اینا رو بیارید.
بله 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 بله
بکنیم به یک کیفه. بله
بله چشم. عرض کنم که بذارید من از این اسلاید ها عبور بکنم، شاید خیلی از اونها رو شما زحمت کشیم بعد به یک جنبندی رسیم. بله. شاخص های ایجاد رابطه مبتنی بر مؤلفه های اخلاق حرفه ای، این نکته بسیار مهمی است. انتخاب زمان و مکان مناسب برای انجام مصاحبه، پذیرش توأم با احترام، شناخت فرهنگ مراجع و توجه به اون فرهنگ. یعنی اصلا من شناخت دارم اما بهش توجهی ندارم. ببینید در واقع این عزیز دل من که وارد میشه توی این جامعه محلی، اولین کاری که میکنه میاد و میره آرم نهاد خودش رو میزنه و مثلا یک جمله ای از یک شخصیت بزرگوار. الان محل این کار نیست. این کار شما یعنی مصادره سایر فعالان اون حوزه. بنابراین اگر شما برای خدا رفته ای، اگر شما برای باورها و اعتقادات دینی خودت رفته ای، شما کار خودتو بکن، تو نیکی میکنه در دجله انداز. اما اینکه بیای اون رو برجسته سازیش بکنی، اینجا این تلقی و این انگاره در سایرین ایجاد میشود که بله مصادره شد تمام تلاش های ما، پس برای چی کار بکنی؟ صحبت با زبان قابل فهم با مراجعه. ببینید طرف آمده وارد این میدان شده و رفته میگه که پدر جان ببخشید استرس داری؟ میگه نه والا نارم، ای داری سیم بره. ببینی استرس رو خیال میکنه این مثلا مرغی برنجی روغنی. آقا استرس داری یعنی چی؟ اگر تو روانشناسی و میخوای کار میدانی بکنی، راهش نیست که بری اینجا از اون سوال بکنی. میگه نه والا ندارم. این ببینید ایجاد حس اعتماد بین مددکار و مراجع، انجام واکنش مناسب کلامی و غیر کلامی و بهنگام. من مواجه بودم با یک پیرمردی که این پیرمرد نشسته بود و ایستاده بود لب این رودخونه و همینجوری با حسرت نگاه میکرد، دستش هم به کمرش و اینجوری خم شده بود. ببینید یه دنیا مطلب در این کلام این بود. بهش گفتم پدر جان خدا قوت. گفت ها ممنون، خدا نگهدار. گفتم که به چی داری نگاه میکنی؟ گفت دارم نگاه میکنم که خانه ای بود در اینجا که من کمرم رو روش گذاشتم، خانه نیست اما خم کمرم همچنان باقی است. ببینید در یک نگاه عمیق شما از این خم کمر این آدم تا به کجا میتوانی برسی؟ تاریخ رو میتونی بکشی جلو. آقا چرا یه روزی که این پیرمرد تمام توانش رو گذاشت در کنار در بستر این رودخونه در حریم این رودخونه خونه بسازه، چرا کسی نیومد بهش بگه که این کار رو نکن؟ این انجام واکنش مناسب کلامی و غیر کلامی و به هنگام در واقع مؤلفه بسیار مهم. رفت پرهیز از رفتارهای تصنعی. خیلی ها میان برای اینکه بتونن یه عکسی بگیرن، یه خوش آمدی بگن، یه چیزی بدن. ما این رو نمونه هاشو فراوان دیده ایم. پرهیز از رفتار تبعیض آمیز، این که مثلا این چون هم ولایتیمه به اینجا توجه بکنن. ما دیدیم که مثلا در همین جا یکی از آقایان که مسئول یک قسمتی بود در روستاش هیچ آسیبی ندیده بود، اما صرف اینکه روستاش نقطه محرومی هستش، از این فرصت که حالا این مسئولیت بشن استفاده کرده، دو تا سه تا کامیون از کمکایی که رسیده برای این جامعه آسیب دیده برده توی روستای خودش برای اینکه مثلا خودش خوب جلوه بده. همدلی کردن، شناخت راهکار و برنامه، آشنا بوده با مسائل مبتلا به جامعه و گروه های هدف، ابراز علاقه برای حل مشکل با رفع نیاز مراجع، شناخت ضمنی از گروه های هدف، معرفی شخص مددکار و مؤسسه و مسئولیت هاش، پرهیز از یادداشت نوشتن در جلسه اول، پرهیز از تحمیل عقیده توسط مددکار به مراجع، ممانعت از بروز پدیده انتقال و ضد انتقال. اینا در حقیقت نکاتی است که مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و خودش در حقیقت یه ورکشاپ هست که باید در اونجا گفته بشه. اما این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، این نکته بسیار مهمیه برای دوستان. نمیدونم چرا این اسلاید بعدی اینجا نمیادش. اونجا مشکلی؟
بله برای من کامل میاد، مشکلی نیست.
خب آها، یه مقداری در واقع برای من چیز نشد،
با تأخیر میاره. ما کدام الزامات اخلاقی راست داریم؟
آفرین. ببینید یکی از نکاتی که باید که در حقیقت عزیزان مددکار بهش ملزم هستن بحث الزامات اخلاقی رازداری است. در بحث الزامات اخلاقی رازداری من این رو گفتم. بله، قبل از این استاید قبلی رو حتما بگم خدمت شما. ببینید یه سری گروه های آسیب پذیر ما داریم که خود این گروه های آسیب پذیر علاوه بر اینکه مثلا اون جامعه رو محس کردن، اون خصلت ریزبینانه، ما بهش میگم خصلت ریزبینانه، این رو وام میگیرم از کلیفورد گیتس که میگه که در حقیقت مردم شناسی، که خب حالا به گونه ما بایستی با این مردم شناسی و انسان شناسی فرهنگی آشنایی داشته باشیم، من وام میگیرم خصلت ها رو برمی‌شماره و میگه خصلت ریزبینانه هم وجود داره که در واقع همه چیز بر محور این خصلت ریزبینانه هستش. ببینید ما کودکان هستن، حالا این کودکان چی هستن؟ آیا دانش آموزن؟ آیا کودکان خیابانی هستن؟ آیا کودکان دارای والدین معتادن؟ آیا کودکان نخبه هستن؟ خب هر کدوم این روی کرد میخواد. هل یستوی الذین یعلمون بلایا، کسی که میدانه با کسی که میدانه، اعما و البصیر، آیا اینا با هم دیگه برابر هستن؟ تو حوزه معلولین، معلول ظاهر نخایی، معلول جسمی حرکتی، کمبینا، نابینا، ناشنوا، معلول ذهنی که تربیت پذیری داره یا نداره، متکدیان، زندانیان، زنان خیابانی، بیماری های جسمی و صعب العلاج، سرطانی ها. خب اینا همه معلول تلقی میشن. من چقدر اینا رو میشناسم، چقدر با نیازهای اینا آشنا هستم. خانواده های تک سرپرست، خانواده های جنگ زده، خانواده های سیل زده، حاشیه نشینان، نوجوانان، سالمندان. ببینید اینا در واقع گروه هایی هستن. من تا اینها رو نشناسم نمیتونم به اینا امدادگری بکنم، نمیتونم مداخله بکنم. تا نیازهای واقعی اینا رو نشناسم، اینا فقط به نون، به اون برنج و گوشت و روغن، نه، اینا با حداقل ها بلدن خودشون رو سیر نگه دارن، اینا از گرسنگی نخواهند مرد. ما اگر می رویم برای حمایت، باید حمایتمون به سمتی باشد که اینا بر زنده موندن تلاش دارن میکنن. حمایتمون باید به سمتی باشه که زندگی کردن رو به اینها بیاموزیم و زندگی کردن راهبردهای در واقع خودش رو داره، که حالا من میرم سراغ اون اسلاید بعدی. ببینید الزامات راز داریم. ما خیلی جاها میبینیم که افراد ورود به میدان دارن، از میدان که برگشتن چنان تفسیری را از وضعیت اون جامعه ارائه میدهند که دیگه افراد کمتر حاضر به مداخله میشن، حاضر به ورود. من یه نمونه رو برای شما میگم، آفتش رو میخوام میگم خدمت شما. در دوره‌ای که ثبت احوال در این کشور تأسیس شد و قرار شد که شناسنامه بدهند، یکی دو نفر به عنوان مأمورین، اینه که میگم مستنده ها مضبوط در سیستان و بلوچستان، یکی دو نفر مأمور برای ثبت احوال و صدور سجل، برای ثبت مشخصات سجلی و صدور سجل یا شناسنامه، وارد روستاهای حاشیه هامون و جازمویان و منطقه سرباز و اینها میشن. خب طبیعتا جامعه بومی اونجا، بریم با فرهنگ اون موروز نگاه بکنیم، جامعه بومی اونجا اینها رو افرادی میدونستن، چون اون موقع ها در واقع شما یک نامی داشتی، پدر شما هم یک نامی داشتی، مثلا حسن میگفتن حسن حسین، حسن محمد. مثلا فرض بفرمایید که بنده که اسمم مصطفی است و پدرم رحیم، گفتن مصطفی محمد رحیم، یعنی رحیم نام پدر بزرگم، اینجوری میشناختن افراد رو. بعد اون بزرگش گفتش که خب شما میخواید چیکار کنید؟ گفت ما میخوایم اسم بدیم و فامیل بگذاریم. گفت فامیل چیه؟ وقتی براش تشریح کرد نتونست خوب براش جا بندازه و اونها این آدم رو بیرونش کردن، در بعضی جا اینا کتک خوردن. وقتی که اومدن گفتن آقا این روستاها نرید که اینا کتکتون میزنن. خب نتیجه انقلاب شد، 10 سال 15 سال از انقلاب گذشته، بنده به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مداخله‌گر میدانی با یک مسئله مواجه شدم که آقا مثلا در قلعه گنج، در منطقه سرباز، در منطقه هامون و جازموریان عده زیادی فاقد هویتن، شناسنامه اینها ندارن. و بعد تو این 15 سالی بعد از انقلاب هم گروه های زیادی بعد از حمله شوروی به افغانستان مهاجرت کردند و اومدن اونجا، حالا به هر دلیل تو اون محدوده ها سکنا گزیدن و یک در واقع اختلاط نسلی هم ایجاد شده. این که مثلا پدر افغانی یا مثلا مادر افغانی، این هم ایجاد شده، پدر افغانی و مادر بیگانه یا پدر بیگانه هم ایجاد شده. و حالا اینا تصمیم گرفتن که شناسنامه بدن، هر کسی باید بره مثلا از بزرگان اونو با یک فرایند بسیار پیچیده. خب اگر در اون روز این آدم کار مداخله رو میدونست و بعد اگر میدونست که این رو نباید افشا بکنه وقتی رفتی اونجا، نهایت میمد میگه یعنی تو جامعه تو افغان نباید مینداخت که آقا هر کی بره اونجا کتکش میزنن، که بعد از اون دیگه کسی حاضر نباشه بره. و ما خیلی از سرمایه ها رو در اونجا از دست دادیم به خاطر همین مبحث که این آدمی که ورود پیدا کرد آمد و در حقیقت یک برجسته سازی کرد از یک اتفاقی که در اونجا افتاده. ممکنه اصلا کسی نمیتونه منکر این بشه، اما اینکه این تبدیل بشه به یک باور عمومی که آقا هر کس بره اونجا صحبت از شناسنامه بکنه کتک میخوره، این محصولش این میشود که ما هنوزم که هنوز 40 سال از انقلاب میگذره و ما در اونجا اشخاص فاقد هویت ملی فراوان داریم و شناسنامه نداره. این چند وقت پیش من دیدم که عزیزی با افتخار اعلام کرده بود که ما موفق شدیم به مثلا این تعداد از اینها شناسنامه بدیم. این افتخار نداره، تو باید با گریه این رو بگی، باید بغض بکنی، باید بمیری. چرا آخه این افراد که در واقع تو این جامعه زندگی میکنن، شما اون سازوکار درست مداخله رو فراهم نکردی تا بتونی به راحتی درگیر این قوانین دست و پاگیر بشی. ببینید توی الزام رازداری یه بحث عدم ضرورت و عدم الزام داریم که چه مراجع شما راضی باشه چه ناراضی باشه، شما ملزم به رعایت این رازداری نیستید. این یک نکته باریکتر از موست که من در کجا میتوانم. خب پاسخ کلانش اینه، زمانی که سلامت و امنیت فرد و جامعه تهدید شود شما ملزم به رازداری نیستید. اما این زمانه کیه؟ اون عامل چیه که میخواد سلامت و امنیت رو، و بعد وقتی قرار راز افشا بشود این راز نزد چه کسی افشا بشود؟ آیا بیایم بلنگو برداریم داد بزنیم که آی ایو الناس این آدمه میخواد خودکشی بکنه، آی ایو الناس این آدمه میخواد فلانجا رو آتیش بزنه، آی ایو الناس این آدم، یا نه باید پیش اون مرجع صلاحیت دار این راز فاش بشه. خب این چیزیه که اتفاق نمیفته و ما امروز ما در این میبینیم حتی در بین سازمانهای حرفه‌ای ما خیلی از مسائل خانواده ها رو خیلی از اشخاص اون سازمان میدونن. اصلا قرار نیست که معاون مثلا اداری مالی یا مثلا معاون آموزش یا معاون فلان مسائل اون خانواده رو بدونه. مثلا فرض بفرمایید که ما در یک خانواده ای یک بچه نامشروع، یعنی یک خانم زن سرپرست خانواری در حین اینکه یک روزی همسری داشته است از یک فرد دیگری باردار شده و همسرش متوجه شده، همسر او اینو تو بوق نکرده، فقط گفته که من لطفی که بهت میکنم به طلاقت میدم و طلاقش داده، اینم راضی شده رفته طلاق گرفته. بعد از مدت ها این خانم مددکار این موضوع رو فهمیده، آمده طبق همین عادت دیرینه ما ایرانی ها که من این رو به شما میگم آقای فصیح ولی به کسی نگیام، آمده به همکارش گفته که بله این بچه ای که میبینی با این خانم داره میاد این حاصل یک رابطه نامشروعیه که این زمانی که همسر داشته این رو برقرار کرده. خب این کجا، این چه کسی گفته شما این راز رو باید افشا بکنی؟ چه ضرورت داشته این رو افشا بکنی؟ و خود این میدونی چه پیامدهایی رو داره؟ خود اون بچه الان نمیدونه این مادر سالیان سال بهش گفته که آقا پدر تو مثلا فلانی بود که ما از هم جدا شدیم و گذاشت رفت به زندگیش و اینها، آدم خوبی هم بود، مشکل از من بود، من نمیتونستم باش بسازم. یعنی به اون خانم آموزش داده شد که خانم شما در مواجهه با سوالات فرزندت و سوالات جامعه اینجوری بگو این آدم آدم خوبی بود و من نمیتونستم، من مشکل عصبی داشتم، مشکل ناراحتی داشتم، نمیتونستم باش بسازم. اما حالا توی مددکار رفتی به جای بررسی وضعیت این شروع کردیم به بازجوی این، شروع کردیم اینکه مثلا تو گله اینو داری و و و رسیدی به یک واقعیتی که این محصول اینه، بعد اومدی اینو فاشش کرد، بعد الان همه بچه های مدرسه این دختر هم میدونن که این محصول یک رابطه نامشروع مادرش با اون، حالا دیگه کسی میاد سراغ خواستگاری برای این؟ و چه تضمینی داره که این آدم های مداخله گر این رو در واقع اگر متوجه شدن؟ و یه جایی هم شما میرید که افراد یه سری حرفایی رو میزنن و این حرفا رو شما بتونید در بس بپذیرید، تبدیلش بکنید به یک کد، بیای انتشارش بدید. ببینید فاش کردن داستان زندگی در واقع غیر اخلاقیه، نگهداری گزارش مراجع در محل امن اخلاقی است و اگر حفظش نکنی و تصادفی دست کسی بیفته غیر اخلاقی است. شما از اونجا برمیگردی، ما میگیم که مسئله رو کشف، این کار مددکار کشف مسئله است، مسئله رو باید کشف بکنید، قرار نیستش که تمام محتوای مسئله رو بریزی روی کاغذ. باید که مشکل رو شناسایی بکنی و برای مشکل تبدیل به مسئله بکنی و برای مسئله راه حل بدی. باید که یک اعتمادی بین تو و اون عامل فرادستی تو، بالادستی تو باشه و این اعتماد متقابل کمک بکنه که او تشخیص تو رو احترام بگذاره و دستور اقدام بده. خب ما میریم برای بررسی با ساز و دهل، یا الله اومدیم برای کمک، ماشاءالله. خب تمام محله فهمیدن که شما اومدید. ما میگیم حتی ماشین با آرم سازمان هم اینجا توقف نکنه، و اگر با ماشین سازمان رفتید دو سه کوچه پایین‌تر وایسید بی‌زحمت، یه ذره قدم بزنید، پیاده برید تا کسی متوجه نشه شما از یه جای خاصی اومدید. تحت عنوان خاله و عمو و عمه و دایی و محارم وارد این منزل بشید، کاری که ما الان یکی از در واقع مؤسسات رو، مؤسسه رحمت للعالمین، سالیان سال داره انجام میده. هنوز یکی از مراجعینش محل این سازمان رو بلد نیست و نمیدونه که این سازمان مقرش کجاست. طرف رسیده به یک مرحله در واقع، حالا رفته دکتر شده توی مملکت، مهندس شده توی مملکت، حالا برگشته به اون رابطه و اون مرکز، گفته آقا من مایلم این سازمانی که بابا لنگراز من بود و من رو به اینجا رسوند بشناسمش و حالا خودم بشم حامیش. گفتن خیلی حالا که شما میخواه بشته اینه، این مؤسسه رحمت للعالمین، بفرما. این تا زمانی هم که دانشگاه بود و حمایت میشد نمیدونست از کجا داره این حمایت میرسه. مددکاری مداخلگر فرانگر مبتنی بر روی کرده امیر مؤمنان، یعنی روی کرده مددکاری و مداخله امیر مؤمنان اینه. شما اصلا نباید بدونه، نه اینکه شما عکسشو منتشر میکنی در همه جا نشرش میدی، آقا به این بدبخت بینوای بیچاره مفلوک یتیم درمانده گرفتار کمک کن. اینکه ما این فرهنگ ایثارگری رو رشد بدیم خیلی خوبه، اما اینکه ما بیایم این رو در واقع ارتباط بدیم به اینها، خب خودداری از بردن. طرف میخواد بره یه خونه، این ورمی داره دوستش و هم کلاسیش هم با خودش میبره، خب کجا میبری این رو؟ کجا اون این حریم خصوصی اون آدمه. و پرهیز از گذاشتن یادداشت و پیغام های حالا رفتم اون آدم نیستش، زنگ در خونه رو بزنم ببخشید ما از فلانجا اومده بودیم به این خانم میخواستیم یه کمکی بهش بکنیم، نیستش، اگر اومد بی زحمت این تلفن ما رو بده و بابا تماس بگیره. بعد میبینم 50 تا تلفن دیگه به من میزنن غیر از اون یه آدمی که من باش کار داشتم. آقا شنیدیم شما مددکاری اومدی اینجا، ما میخوایم کمک، لطفا به من بدبختم کمک بکنیم، به من درماندم کمک بکنیم. خودداری از نشستن جلوی آقا من رفتم اونجا دیدم نیست، دو تا زنگ میزنم مثل همه جا، وقتی نیست دیگه نمیشینم اینجوری ببینم این آدم مثلا کی میادش. خب اونم که بیاد منو نمیشناسه که، با من مواجه میشه و بعد مثلا میترسه، خوف میکنه، در همسایه هم ممکن نگاه بکنن. پرهیز از تحقیقات محلی یکی از آفتا همینه. ما میریم از بقال و قصاب و سبزی فروش راجع به این آدم سوال میکنیم، خب این راه شناخت نیستش که، شما اینو باید دعوتش بکنید. اگر از شما تقاضایی داشته، اگر نداشته، بگذارید بر همان عزت نفسی که برش معتقد هست بماند. او قبول کرده که در واقع لقد خلقنا الانسان فی کبد، قبول کرده که در این رنج بزید و راضی باشه و قانع باشه، اما قرار نیست که ما بیایم مثلا حیثیت او رو به باد بدیم، او رو بعد حالا فردا اگه بقاله هم بشه دیگه نسیه میداد برمیگرده میگید که خب دیگه وضع خوب شد دیگه، پولت که داره میرسه که. نه بابا کی گفته؟ چرا اومده بودن راجعه تحقیق میکردن؟ همچنین اینا سوال میکردن که ما خیال میکردیم که الان فلان قد به تو کمک خواهند کرد. دقت لازم در ارسال پرونده انگام اعزام. پرونده رو مددکار نوشته، خودش حال نداره بلندشه بره مثلا به اون مرجع تشخیص بده، میده دست آبدارچی، میده دست کارمندش. کارمندش هم دوره از روی حس کنجکاوی یا سر بی احتیاطی خب اطلاعات این لو میره. قرار دادن اطلاعات در اختیار افراد غیر متخصص، اتفاقی که الان داره میفته. هر کسی به هر بهانه‌ای، آقا هیچ مرجعی بدون حکم مرجع قضایی، فقط حق گرفتن اطلاعات، یعنی مددکار نباید ابزار قرار بگیره. اگر این تلقی، این یک کد خدمت شما میگم، اگر این تلقی در جامعه هدف ایجاد بشود که این عناصر تحت عنوان نیروی فرهنگی، امدادگر فرهنگی، مددکار می آیند تا پی ببرند به مسائلی که در حریم خصوصی ما می گذرند، چنان بی اعتمادی رواج پیدا خواهد کرد که دیگه اگر فردا متخصص ترین مددکارها هم بخوان در این امور مداخله بکنن، از دید جامعه محلی یک سری نیروهای در واقع غیر تلقی میشن، نیروی دیگری تلقی میشه. این نیروی غیر پنداری و نامحرم پنداری و مزاحم پنداری ایجاد تنفر میکنه، ایجاد عداوت میکنه، ایجاد در واقع یک رویه رفتاری و یک کنشی رو میکنه که این رو شما باید که در میدان تجربه کرده. خب یک جاهایی هم ما باید بدونیم که با رضایت مراجع، با رضایت اون آدمی که رفتیم مداخله کردیم، مشکلش رو فاش کنیم، مطرح بکنیم. اون کجاست؟ یک جایی که استفاده از سایر متخصصین ضروریه، دوم هنگامی که لازم باشه اون رو به یک مؤسسه دیگری معرفی بکنیم. در این دوتا جا ما مجاز هستیم، اون هم با اطلاع خودش. اگر بگه نه من معرفی نکنم، اونجا دوست ندارم برم، شما هم دیگه حق ندید، باید بگردید جای دیگر رو که مورد رضایت اوست. اما حالا طرف میاد یه دونه نام می نویسه که این نیاز به این داره، یه نامه می نویسه وضعیت این رو کامل تشریح میکنه، می نویسه فرض کن برای بنیاد مسکن، رونوشت سازمان بهزیستی، رونوشت وزارت رفاه و تعاون امور اجتماعی، رونوشت دفتر ریاست، رونوشت کجا، رونوشت تموم شده رفت. فردا می بینی که سر از روزنامه فلانجا و فلانجا در اومد. اگر هم قرار هست با نظر خود مراجع ما راز او رو در واقع فاش بکنیم، این به شرطها و شروطها هست.
آیا جانگولی ببخشید، به زمانی که ما تعیین کرده بودیم الان تموم شده. حالا اگر شما توی مثلا 5-6 دقیقه مهمترین اسلایدی رو که فکر می‌کنید خیلی اهمیت داره رو بگید، بعد
بله.
آره زمانمون تموم شده. اگر
شاش.
بعد نقطه دیگه بود، من به مکتوب یا به صورت تلفنی یا که با شما تماس خواهم گرفت برای این نکاتی که در واقع میخوام پیاده بکنم این بحث رو، انشاءالله با حضرت علی گفتگو باز هم خواهیم داشت. اون تا زمان ما دیگه الان به پایان رسید. اگر شما توی 4-5 دقیقه مهمترین اسلاید
ببینید، به طور کل مددکاری یا مددکار یا مداخله گر یا تحت این عناوین نیروی جهادی یا عرض کنم که امدادگرای فرهنگی یا بایستی به مثابه عناصری در خط تولید در سیستم مبتنی بر مدیریت صنعتی عمل. در مدیریت صنعتی چه اتفاقی میفته؟ همه توان اجزای سیستم در خدمت خط تولیده، تأمین بهترین قطعات و به هنگام قطعات، توجه به عدم بروز مشکل در خط تولید. از اون طرف این تولید داشت بازار مناسب هم میخواد، بازاریابی مناسب. این آن چیزیست که در واقع در سیستم مدیریت صنعتی اتفاق میفته برای اینکه این خط همیشه پویا باشه. بنابراین برای ایستایی و پویایی در حوزه مددکاری که منتج به اثر بخشی، کارایی و بهره‌وری بشود، بایستی راهبردی رو اتخاذ بکنیم. این یک کده راهبردی رو باید اتخاذ بکنیم که توسعه در جامعه محلی اتفاق بیفته، یعنی توانمندسازی مبتنی بر جامعه محلی در دستور کار باشه. یعنی نیروی جهادی، نیروی مداخلگر، امدادگر فرهنگی داره میره اونجا که به تعبیر کنفوسیوس به اون آدم ماهیگیری رو بیاموزد. نمیره اونجا خیمه بزنه تا هر روز آشپزخونه دست و پا بکنه، به او غذا بده و بگه که من مسئول همه چیزی تو هستم. میره اونجا که او رو از نقطه آ به نقطه ب در واقع هدایتش بکنه. بنابراین این آدمه تحت عنوان امدادگر یا مددکار، مسئولیت پذیری، پیشبینی پذیری، ایجاد اعتماد، ریسک معقول با اون مؤلفه‌هایی که گفته شد، ارتباط آسان و درست با محیط و با سازمان مسئول، این رو میتونه به سمت موفقیت در واقع هدایت بکنه. و واکنش این آدمیزاده، یعنی واکنش ما انسان‌ها باید متفاوت با حیوانات باشه. این حیوانات وقتی با مشکل مواجه میشن چیکار میکنن؟ یا میگریزن، یا میستیزن، یا تسلیم میشن. یعنی شما وقتی از در خونه بیرون میای یه موجودی شما رو میبینه، یه گربه ای، یه سگی، یا پارس میکنه و حمله میکنه، یعنی در واقع میستیزه، یا میگریزه، میترسه، فرار میکنه، و یا اینکه تسلیم شما میشه دیگه، یه نون چیزی میندازه جلوش تسلیم شما میشه. اما واکنش انسان در مواجهه با مشکلات در واقع مسئولیت پذیرانه و هوشمندانه است. ما اگر بخواهیم هوشمندانه، یعنی این آدمه بخواهد هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه عمل بکنه، ببینیم که نوع مواجهه چه فرایندی رو داره و اصلا مفهوم این هوشمندی در کجا در حقیقت محقق میشه. خب طبیعی است که اگر ما مشکل رو دیدیم، اگر دیده رو نادیده انگاشتیم، یعنی حذف مسئله به جای حل آن و خودمون رو در غفلت و بیخبری قرار دادیم، خب طبیعی است که مشکل رو به بحران تبدیل میکنیم. اگر قصه خوردیم، احساس منفی به اون دست داد، به مرز دق کردن رسیدیم، باز دوباره تبدیل مشکل به بحرانه. اگر فرافکنی و عداوت و نسبت دادنش به دیگران و آقا همه جا همین است و چنین است و چنان و نمیدونم علوی ترین حکومت تاریخ هم توش اختلاس بوده و فلان بوده، اینا همه تبدیل مشکل به بحرانه و موقعیت تلخ ناکامی رو برای ما در پی داره. اگر ما این مشکل رو، این وضعیت رو فرصتی برای خودشناسی، کجای کار من اشکال داره؟ اولین سوال من امدادگر اینه، آقا یه جا ما کم فروشی کردی، یه جا من به عنوان عضوی از این جامعه تا از خود تا به کلان یه جا ما کم گذاشتی، اینجاست که اون وقت اون در واقع روی کرده تفکر انتقادی پیش میاد، اون روی کرده چالشی هست که ما میتونیم این تهدید رو به فرصت تبدیلش بکنیم. اگر این اتفاق افتاد، میتونیم بگیم که ما تا حدی موفق خواهیم شد. خب اینجا من بحث رو در واقع خاتمه میدم، اگر نکاتی هم باشه میدم. هم البته خیلی از اسلاید ها مونده، چون این عرض کردم خدمت دوستان ما معمولا تازه این مربوط به یک ترم هست، در واقع یک درس دو واحدیه که حالا ما خیلی از زمینه هاشو نگفتیم، یعنی هر کدوم از این اسلاید ها ممکنه مثلا چند جلسه وقت رو ببره.
حالا ما در پایانده انشالله نکاتی رو در واقع اگه برامون ابهام باشه حضرت عالی مشورت خواهیم کرد انشاءالله. ما حالا شما کار داریم با شما.
من اگر اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنم. ببینید من باز هم تکرار میکنم، ضمن احترام و ضمن در واقع خدا قوت به همه اونهایی که دغدغه مسائل اجتماعی رو دارند و از طریق این دغدغه ها مسئله آفرینی می کنند و به دنبال حل مسئله هستند، میخوام عرض بکنم که هر مسئله روش حل خودش رو طلب میکنه. ما توی این اسلایدهای بعدی تمایز و مشکل و مسئله رو داشتیم و طریق مسئله یابی و اینکه ما کدام مسئله رو چگونه حل بکنیم، این مباحث هستش که حالا در بنده. بنابراین هر آدمی زاده ای در هر حوزه تخصصی، این حرف من دانش آموز نیست، این حرف پیامبر منه، این حرف امام صادق من هست، این حرف بزرگان دین من هست، یعنی یک مبنای نظری داره. نمیخوام از پیتر دراکر بگم، نمیخوام از جیمز کالینز بگم، نمیخوام از اندیشمندان علوم انسانی غربی بگم که اونها هم دارن بر اساس همین پشتوانه نظری میگن. هر کسی دانش و مهارت و تخصص و تجربه و خلاقیت و نوآوری مرتبط با اون حوزه تخصصی رو نداره اما بهش وارد می شود، هم به خودش ظلم و خیانت کرده، هم به اون جامعه ظلم و خیانت کرده، هم به کل این سیستم در واقع حکمرانی ظلم و خیانت کرده است و به تعبیر رسول مکرم اسلام جایگاه او پر از آتشه. به تعبیر امام صادق علیه السلام نیامرزد خدا او رو، آن کسی که توان انجام اون رو نداره اما مسئولیت انجام اون رو میپذیره. اینه در واقع هر کسی میخواد وارد یک عرصه بشود باید بپذیره که این عرصه دانش و تخصص خودش رو میخواد، همچنان که در صلاحیت من نیست تحت عنوان گرچه من رسیده باشم به یک جایی که حتی بتونم در مورد بسیاری از مسائل اجتهادم بکنم، اما مسئول مبلغ دین، مسئول تبلیغ دین خدا، مسئول بیان عقاید، مسئول بیان احکام یک حوزه تخصصی است که اون بلده و من ممکنه یک چیزهایی رو جاهایی خونده باشم، بتونم گلیم خودم رو از آب در بیارم، اما حتما بدانم که من متخصص در اون حوزه نیستم و حتما اگر من باید بدونم که اگر مدیر خوبی هستم در هر چیزی از اون متخصص حوزه خودش استفاده بکنم. حالا ممکنه که یه جایی بله تو بیمارستان من اگر مثلا در مورد دستگاه گوارش رو بدم به جراح مغز ممکنه بلافاصله معلوم بشه و این نتونه و این بمیره، بیمار من بمیره و من اشتباه کرده باشم، اما در خیلی جاها میام این کار رو میکنم به خیال این که خب اون موقع نمود پیدا نمیکنه، اما 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد معلوم میشه که همه اینها در واقع عوارض همین کاره، همون چیزی که در جناب اسلامی عزیز اشاره فرمودن که برد پیت و آنجلی جولی رفتن اونجا اون خونه ها رو ساختن، اما چند سال بعد معلوم شد اولش که ساختن خیلی خوب بود، خیلی هم شیک بود، خیلی هم قشنگ بود، اما در واقع میشه حکایت اون آدمی که توی بازار داشت قفل رو میمورید، بهش گفتن چیکار میکنی؟ گفت دارم تب میزنم. گفت پس صداش بود؟ گفت صداش بعدن در میاد. بنابراین کاری نکنیم که صداش بعدن در بیاد، اون وقت یه کسی پاسخگو نیست و ما از این کارهایی که صداش بعدن در اومده فراوان داریم، فراوان داریم و چه کنیم که گاهی اوقات من احساس میکنم که حتی بیان اینها هم در حقیقت اعتراف به این که نمیدانستیم اما پذیرفتیم انجام بدیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای جانقلی استاد بزرگوار، زحمت کشیدی تا این ساعت خلاصه صحبت کردیم. عزیزانی که همراهی کردن، آقای حسینی منش رو میبینم که از ابتدای بحث همراه بوده با ما، خیلی تشکر میکنم از ایشون. آقای دکتر اسلامی هم که همراه بودن و پیگیری کردن. اگر سوالی دارید آقای اسلامی، آقای حسین منیش، میکروفون رو میتونید فعال بکنید، دیگه وقتم خیلی نداریم، اگه کوتاه سوالی دارید خدمتتون هستیم.
من خیلی خیلی تشکر میکنم از جناب استاد جانقلی، هم با حوصله‌شون هم به واسطه مطالب بسیار دغدغه‌مندانه و از نزدیکشون، یعنی در حال اون در صحنه بودند و مطالب رو درس کردن، واقعا از دل برخواست و بر دل نشست. در مجموعه که حضور داشتن یک لینکی هم دوستان خانه اخلاق پژوهان ایران، البته نمیدونم خانه اخلاق پژوهان این غیر از خانه اخلاق پژوهان جوان هست که توی قم هست، احتمالا غیر از اون باشه، یه لینکی هم فرستادن روز 25 هم اونا هم یه وبیناری دارن. یه اون وبینار هم اساتید مددکاری اجتماعی در مورد ضرورت های این حرفه دارن قرار است صحبت کنن. ممنون هستیم. حالا این مطالب جناب استاد جانقلی پیاده می شود و ما از اینها انشالله بهره خواهیم برد، هم در کارهای مکتوبمون هم در پژوهش هامون نشان.
انشاءالله.
خود میکنم، عرض خاصی ندارم.
خیلی متشکر، خیلی متشکر. اجازه بدید که بحث به همینجا اکتفا کنیم و پایان ببریم با تشکر کردن از همه عزیزان، همچنین آقای استاد جانقلی. انشاءالله قول بدن که ما در آینده خیلی تنگ و تنگ ارتباطمون حفظ بشه. این
قربان محبتتون، خدا نگهدارتون، خیلی ممنونم. موفق باشید. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
ان شاء الله، ان شاء الله حتما اینطوری بشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خدا.